به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت همه حضار محترم، دوستان عزیز، جویندگان علم و حکمت و معرفت که در این اردیبهشت ماه پرنقش و نگار به عشق کلام ناصر خسرو به اینجا آمدن تا نکته از حکمت پرمغز ناصر خسرو رو بشنوند و توشه بیشتر برای روح خودشون فراهم بکنند و خداوند متعال رو سپاسگزاریم که اسباب این دیالوگ و گفتگو رو از طریق این شهر کتاب برای ماها فراهم میکنه تا در این روزگار عسرت اندیشه نکته هایی هرچند کوتاه اما به هر حال مفید با همدیگه رد و بدل بکنیم. امیدواریم که این گفتگوها عمیق‌تر بشه، به ویژه نسل نوپا و جوانتر رو به خودش جذب بکنه که آینده فرهنگ و ادبیات ما به هر حال با گره خوردن به اونهاست که انشالله دگرگونتر خواهد شد. خواهشم اینه که دوستانی که در خانه جوانتری دارند، دوستان جوانتری دارند، کسانی که میتونند بچه هایی رو به این مباحث بکشونند همراه خودشون بکنند که این فرهنگ، این ادبیات بزرگترین و مهمترین سرمایه ماست. نبرند بچه ها از این بحث های ادبی، حالا به هر صورتی که هست. عنوان سخن من جهان متن و متن جهان، یعنی میخوام این نکته رو باز بکنم که در نگاه ناصر خسرو آیا بین جهان به مثابه یک متن و متن به مثابه یک جهان زنده مناسبتی هست یا خیر. این بحث بسیار بسیار نوه، هرچند که هزار سال پیش ناصر خسرو مطرح کرده، امروزه یکی از مهمترین بحث های نقد ادبی در جهان معاصره که بزرگانی مثل یاکوبسون، بارت و دیگران بسیار به این نکته پرداختن و از جهات گوناگون رابطه جهان رو با متن واکاویدن که در لابلای صحبتم اشاره به اونها خواهم کرد. اما قبل از اون که وارد اصل بحث بشم، نکته ای رو در مورد خود ناصر خسرو عرض بکنم خدمتتون که به نظر من در بین بزرگان روزگار ما کسی که بیش از همه مغفول مانده در این روزگار معاصر ناصر خسرو هستش و یکی دوتا شاعر دیگه. یعنی از یک طرف ما اونقدر در مورد حافظ می نویسیم که بزرگی پیشنهاد میده حافظ بس، مثل آتش بس، یعنی دیگه بس در مورد حافظ. اونقدر در مورد مولانا می نویسیم که به سطوح می آییم، اما در مورد ناصر خسرو حتی یک کتاب خوب هم در این 40-50 سال اخیر تولید نمی کنیم یا دو سه مقاله خوب بیشتر در این زمینه از خودمون به جا نگذاشتیم، نه همایشی، نه کتابی، نه مقاله‌ای. این علتش به هر حال هرچی که میخواد باشه، اما به هر حال دلیلی بر مظلومیت این شاعر که بیش از همه به عقاید ما نزدیکه و شاید هم، یعنی غیر از علتهای بیرونی، یکی علت هم داخلی باشه و اون اینه که همیشه فکر کردن که گفتن یعنی ناصر خسرو شاعر عبوسیه که مثلا حرف‌های شیرین و عاطفی و دلنشین نداره. آدم خیلی فکر میکنه که این مثل یک آدم اخمویی که مثلا نمیشه باهاش ارتباط فکری برقرار کرد، بسیار آدم سختیه که یک سری عقاید مخصوص رو چسبیده به اونها و نه از عشق در کلامش خبری است، نه از تصویر در کلامش خبری است، نه از صور خیال. اینها همه واقعا تهمت‌هاییه که به ناصر خسرو خورده، حالان که دیوانش اصلا گواه این سن حرف‌ها نیست. دیوانش چیزی دیگری رو رمانشون میده، مردی بسیار عاطفی، بسیار عمیق و در عین حال متعهد به اون چه که میاندیشد. حتی یکی از بزرگانی که الان هم زنده است، من دیدم تعبیر برای ناصر خسرو به کار برده که ناصر خسرو از لوله بخاری گویا جهان را می‌نگرد. یعنی این تو کتابش این را آورده که اگر ما بخوایم ناصر خسرو رو تمثیل بدیم، کلامش رو در یک موصل بکنیم، گویا یک لوله بخاری برداشته و از لابلای لوله بخاری جهان رو نگاه میکنه، هرچی در اون لوله جا بشه میگه خوبه، هرچی جا نشه میگه اینها ناسالم است و بد. این واقعا جفاست بر ناصر خسرو. حالا من در طی این جلسات خواهم گفت که هم صور خیالش زنده است ناصر خسرو. کی گفته صورت خیال نداره؟ صورتهای خیال نداره، خشکه. بر چه مبنایی؟ اگر دیوان مراده که خب باید استناد به دیوان بکنیم، اگر کتابهای منصورش مراده که باید دلیل بیاریم از طریق اونها. اما طبق به هر حال تئوری مد در بین ما، وقتی یک حرفی جا میفته که و دیگه دهن به دهن میگرده، حضرت فیل هم نمیتونه اون عقیده را از ذهن مردم بکنه، ما همه عادت کرده میگیم ناصر خسرو خشکه و مثلا دیوانش خیلی زنده نیست و به هر حال آدم یه تکبودی. اینا همه قابل نقده. به هر حال من خواهشم اینه که یک با ناصر خسرو از این جهت آشتی بکنیم، چون به درد فرهنگ امروز ما شاید بیش از مولانا ناصر خسرو بخوره. درسته مولانا زیباتره، درسته مولانا شادتره، ولی اون عشق شیداوار، اون لجام گسیختگی فکری برای مردمی که در آستانه تکوین عقلانیتند شاید خیلی به اندازه ناصر خسرو کارا نباشه. اگر برحال این تئوری رو رد بکنیم که شیدایه های خیلی تند محصول دیکتاتوری های خیلی تندند، پادشاهی نظریه است برحال، در کشورهایی برحال این شیدایه های لجام گسیخته مثل مجنون، مثل خود عاشقی مولانا و دیگران به وجود میاد که یک بحران عمیق اجتماعی وجود داره و اون عاشق با اون شیوه عشق تعرضی میکنه علیه اون جامعه بسته و استبدادش، و بعد اگر اونها بخوان علو قرار بگیرند، شاید اون زمینه لازمی که برای اعتدال، برای عقلانیت، برای برنامه ریزی های اجتماعی مردم نیاز دارند، شاید در اونها نشه خیلی پیدا کرد. شاید به عبارت دیگه بتونیم مثلا بگیم که مولانا برای خواص خیلی مفیده، برای کسانی که به قول خودش سیرم از فرهنگ و از فرزانگی، عاشقم من بر فن دیوانگی، آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوانه سازم خیش را. اون کسانی که به هر حال از مرحله عقل و فرزانگی فراتر رفتند و آن نرمال شدند، اما اوبر نرمالند نه آندر نرمال، چون ریشه شیدایی ها بعضی هاش به هر حال بعد از اینه که من با آن نرمال، من غیر متعارفم، غیر متعارف بودن عشق رو در آدمی وجود میاره. منتها این غیر متعارف بودن خودش دو تا ریشه داره، یا کسی که هنوز به حد عقل متوسط نرسیده عاشق میشه چون مثل دیگران نمیخواد بشه یا نیست، یا کسی است که از دیگران خیلی بالاست و عاشق میشه. هر دو آن نرمالند، اما یکی آندر نرماله، یکی بالاتر از حد نرماله. شاید مثلا حافظ با همه عظمتش و با همه ارزش و احترامی که برای ما داره شاعر خواص باشه، شاعر آدم‌های اوور نرمال، اما کسایی مثل ناصر خسرو که میگه که اگر بار خرد داری وگر نی سپیداری سپیداری سپیدار. اینجا سنت حذفی بسیار زیبا، اگر بار خرد داری، اگر درخت وجودت عقل و حکمت داره، آقایی، خانومی، عزیزی، خوبی، وگر نه، اگر بار خرد در وجودت نیست، سفیداری، سفیداری، سفیدار. خاصیت سفیدار چیه؟ بسوزن چوب درختان بیبر، سزا خود همین است مر بیبری را. آدمی که بار نداره، بر نداره، به درد سوختن میخوره، مثل درختی که بار و بر نداره. یا گاهی اوقات که خیلی دیگه عصبانی میشه، به هر حال میگه که خنده از بیخردی خیزد چون خندم من، که خرد سخت گرفته است گریبانم. با گروهی که بخندند و بخندانند، منظورم اینه که اون این اندیشه های اینگونه ناصر خسرو برای تکوین جامعه‌ای که در حال گذاره از مرحله به هر حال سنت کشاورزی به سنت صنعتی و مدرنیسم، شاید این نوع اندیشه ها بیشتر این جامعه رو به کار بیاد تا اندیشه های تند عرفانی و شیدایی. این هم به دست نمیاد مگر اینکه ما نگاهمون رو نسبت به ناصر خسرو عوض بکنیم و اون رو شاعر عبوسی که فقط فحش میده و حرف تند میزنه و نکته هایی میگه که به هر حال خیلی به درد دل و جان نمیخوره، این گونه اون را نبینیم. این نکته اول در مقدمه. اما نکته دوم اینه که ناصر خسرو چند ویژگی داره که در بین شاعران که در فرهنگ ما هستن ممتازش میکنه و منحصر به فرد. اول اینکه ناصر خسرو شاید از معدود شاعرانی باشه که سیستم اندیشگی داره. منظورم از سیستم اندیشگی یعنی این که اندیشیده و بر اساس یک دستگاه اندیشه پاره های اجزای فکرش رو با هم دیگه ترتیب و تکوین کرده. کلامش سر و ته داره، یعنی از یک جای آغاز میشه، یک مراحل رو طی میکنه و یک نتایجی میرسه. در فرهنگ ما متفکرانی که سیستم ورزی کرده باشند، دستگاه فکری وجود آورده باشند، بسیار کمند. به تعبیر علامه اقبال لاهوری، فکر ایرانی میگه مثل یک زنبور عسل در یک باغ بزرگ هست که یک گل رو میتونه بشناسه و تا اعماق گل بشکافه و لذت داره، ولی همیشه از درک کلیت باغ عاجزه. یعنی این پرنده، این زنبور عسل، گل به عنوان مثلا یک ژانر، یک موضوع میتونه تا اعماقش بره و اون رو درک بکنه، ولی هیچگاه نتونسته تصویر از کلیت باغ ارائه بده. به همین خاطر بهترین ژانر ادبی فرهنگ ایرانی اقبال میگه که غزله، نه نمایشنامه، نه رمان. غزل یک جوشش عمیق عاطفی است در لحظه. اگه کسی بیاد مثلا اینها رو با هم کار بکنه که مثلا رابطه حوادث تاریخی اجتماعی با شکل‌های ادبی، یعنی چرا در یک برهه این به وجود میاد، در برهه دیگه این شکل به وجود میاد و بعد اینها عوض میشه به سبک‌های مختلف، و از همه مهمتر این که چرا قصیده در برهه‌ای که عقلانیت بر فرهنگ محاکمه بیشترین برد رو داره، بعد که آشفتگی فکری و فرهنگی وجود میاد غزل جاش رو میگیره و دیگه غزل میشه قهرمان کلی فرهنگ و ادب ما. غزل چه ویژگی هایی داره که بهترین ژانر فرهنگی ما میشه؟ بعد این کسی جاشو نمیتونه بگیره. و حتی در دوره مدرن هم که ما وارد دوران جدید میشیم، باز هم غزل هنوز یک کسازی میکنه و هنوز رمانی که بیا جای غزل رو بگیره ما نتونستیم بنویسیم. چون رمان به هر حال پلات داره، طرح داره، دستگاهی باید باشه که بتونه، اگر رمان واقعا، نه داستان بلند، نه نوول، یه چیز دیگه. رمان به هر حال یک تعریفی داره دیگه که با اون تعریفی که مثلا داستان دو شهر دیکنز داره، یا فرض کنید که 100 سال تنهایی مثلا مارکز داره و بقیه. چرا ما با اون نوع هنوز نتونستیم چیزی رو در بین این همه آشفتگی های برحال در بروز اندیشه، ناصر خسرو از معدود آدم هاییست که سر و ته فکرش کاملا با هم هماهنگه. حتی اشاره میکنه در فلانجا اونو گفتم، اینجا ارجاع میدم به اون، چه در دیوان چه در آثار منصور. این نکته اول. نکته دوم این که باز ناصر خسرو از معدود شاعراییه که در پی به صورت روشن در پی نوعی تغییر اجتماعیست، نوعی تحول اجتماعی است مبتنی بر تشکیلات. این خیلی مهمه. یک شاعری، شاعر البته چریک نیست، شاعر البته ایدئولوژ نیست، یعنی ایدئولوژی پرداز نیست، ولی این مهمه که یک شاعری بدونه چی میخواد، به کدوم سمت مردم داره سوق میده و از این تشکیلاتی که ایجاد کرده چی مد نظرشه. حالا اینکه این غلط یا درست فعلا اون کاری نداریم، ولی از شعرها و آثاری که از ناصر خسرو برای ما برجامونده بعد از اون مسئله تحولش، که خود این تحول قابل تأمله، آیا واقعا تحولی اینگونه در ناصر خسرو رخ میده یا نوعی نماده، نوعی رمزه؟ بعید به نظر میرسه که ناصر خسرو خوابیده باشه، بعد شبیه خوابی دیده باشه، بعد یک کسی بیاد تو خوابش رو بگه که چند از این شراب خوری که مردم فلان فلان، بعد بگه که حکیمان جهان بهتر از این چیزی رو پیدا نکردن، بعد بگه که من این از کجا آرم رو به قبله کند، هیچ نگفت، این دیگه متحول بشه. این افسانه به نظر میرسه بیشتر، و میل شدید ما هم به افسانه پردازی اینها رو هی تشدیدش میکنه. صنایع چطور صنایع شد؟ خب داشت میرفت دربار پادشاه، در دفعه دیوانه لایخاری اونجا دیدن و گفت برز به کوره چشم صنایعک شاعر. بعد صنایع از اصلش پیاده شد، گفت صنایع مگه چه کرده به تو؟ گفت که 4 تا شعر سر هم کرده و فکر میکنه که کسی شده، و اگر واقعا راست میگه بره شعر اینجوری میگه صنایع متحول شد و دیگه شد صنایع صنایع. عطار چجوری عطار شد؟ آره، یه روز رفت پیش یک بقالی و گفت که از افسانه هایی که پره دیگه. مولانا چجوری مولانا شد؟ آره، با یک کلام شمس از این رو. اینها چون نمیتونستن تحلیل علمی بکنن، تحلیل عمیق اجتماعی بکنن، بیشتر اینها رو در قالب افسانه گفتن تا بتونن عمق تحول رو نشان بدند. من نمیگم قطعا نیست این افسانه ها، ولی این افسانه ها همه واقعیت نیست، همه حقیقت نیست، یک نماد کوچکیست از اون تحول عمیقی که در ذات صنایع رخ داده، در وجود ناصر خسرو رخ داده و دیگران و دیگران. بی تردید ناصر خسرو سالها درگیر این بوده که حقیقت این جهان چیست، چرا زندگی میکنم، آیا زندگی فقط لذت، لذت قدرت، لذت مستی است؟ و در یک پروسه طولانی است که به این نتیجه میرسه که این جهان و این آدم ها با همه لذت هایی که دارند قادر به ارضاء روح دردمندی مثل ناصر خسرو نیستند. حالا در قالب این خواب این رو میگه ایرادی نداره، اما خواب باعث تحول ناصر خسرو بعیده بشه. یک خواب فقط در یک لحظه آنی، اون هم با این شدت که کار رو ول بکنه و زندگیش رو ول بکنه و فرزند و زن رو بگذارد و یک شطوری پیدا کنه و برادرش بزنه به سمت قبله و 7 سال در بدر بشه با این خواب. مثلا اگر از دیدگاه مدرن عقلی بخوایم نگاه بکنیم، این فقط نماد برای اون تحولی که ضمن این که اساس اون قصه خواب ناصر خسرو، بعضی ها معتقدند که این نوعی رمزگرایانه است برای نشان دادن دیدگاه اسماعیلی که مبتنی بر اساسا مبتنی بر تعویله. به هر حال ناصر خسرو از معدود متفکران فرهنگ ماست که غیر از اینکه خودش سیستم فکری داره، در پی ایجاد تشکیلاتی منسدم در جامعه است، و راز آوارگیش هم همین از قضا. یعنی اگر ناصر خسرو هم چند تا انتقاد داشت، چند تا نکته مثلا تند گفته بود، مثل صدها کسی دیگه لازم نبود اینقدر دنبالش بکنن، اینقدر آوارش بکنن و عمری در مثلا بیابانها و کوههای یمگان بیچاره بشو، بدبخت بشو و میدونه چه خشمی علیهش هست در اون جامعه‌ای که داره زندگی میکنه. من جایی داستانی خوندم که بد نیست بگم، ببینید خشم عمومی جامعه چقدر بوده به ناصر خسرو. میگه وارد یکی از شهرهای مرزی شدم، حقیقتش نمیدونم چقدره، یعنی چقدر درسته چقدر، ولی نقل کردن. بعد کفشم پاره شده بود، رفتم پیش این کفاش که کفش من رو وصله بزنه. بعد یه دفعه بازار ظاهرا بسره بوده، شلوغ شد و بعد دیدم این کفاش یک چیزی دارن به نام درفش که نوکش تیزه، کفش رو شرم و پاره میکنن، و ورداشت و رفت به سمت بازار بسره. و بعد مدتی برگشت و دیدم که سر این آهنش، این درفشه، مقدار خون و گوشت هست. گفتم چی شد، چه خبره؟ گفت هیچ، ناصر خسرو رافضی ملعون کافر را آورده بودند من هم بهر خدا ضربتی به او زدم تا بهش بیابم. ناصر خسرو کفشاشو برداشت و گفت که در شهری که ناصر خسرو در آن گام نهاده باشد نتوان زیست، و فرار کرد از اون مثلا مغازه. که حالا اگر واقعیت اگر هرچی هست نشون میده که علیه ناصر خسرو چه جوی به وجود آورده بودند که یک مرد مثلا اهل کسبه خیلی خیلی پایین فکر میکنه اگر یک ضربه به ناصر خسرو بزنه جایگاهش میره به کجا؟ به بهشت. در همچی فکر، در همچین فضای ناصر خسرو باید مثلا در پی اون حرفها و فکرهایی که در اندیشش باشه. این دومین ویژگی ناصر خسرو. سومین ویژگیش در واقع از این حیث ناصر خسرو تمام آثارش رو بر مبنای همین سیستم به خاطر یک نیازی به یک مسئله اجتماعی نوشته. کمتر قصیده هست، کمتر کتاب منصوری هست که در آغازش نگه این یه مشکل بود من خواستم حلش بکنم. مثلا در آغاز رساله رهایش و گشایشش میگه که من میدونم برادر که تو هم مثل من بسیار درگیری مسائلی، هر کی رفت پیش هر کی جوابی بهت نداده، پیش این میری جوابی درستی بهت نمیده، چند تا نکته که میپرسی تکفیرت میکنه، میگه تو عقلت از مثلا حد خارج شد، و ولی اگر دردمندی بیام من برات بگم بدون اینکه تعصبی داشته باشم، بدون اینکه بخوام تو رو تکفیرت بکنم، و میکشونش به سمت. یا مثلا جامع الحکمتینش نوعی نیاز و در حقیقت پاسخ به اون شبهه‌هایی است که مثلا ابوالهیثم جرجانی اونها رو در انداخته و ناصر خسرو میخواد اونها رو جواب بده. یا فرض کنین که زاد المسافرش که بهترین کتابشه به نظر من و بسیار قوی و حتی امروزیه، حتی برای هر کسی که امروز با مشکلاتی نظیر مثلا مشکلات روحی و فکری مسائل ایدئولوژیک و جهانبینی باهاش درگیره کاملا به دردش میخوره، در پی یک نیاز بسیار بسیار بزرگ به وجود آمده و خودش در آغاز میگه من دیدم که اینا مردم اینجوری هن، جامعه اینجوری، خواستم این مشکل رو برطرف بکنم. و همین خاطر میشه در لابلای این کتاب هایی که از ناصر خسرو هست یک منطق عمیق درونی رو جستجو کرد. خیلی هم کتاب نداره، اونه که در حال مال ناصر خسروه، یکی همین زاد المسافر یا زاد المسافرینه، خودش میگه زاد المسافر ولی مشهور شده به زاد المسافرین. یکی اون رهایش و گشایششه، یکی وجه دینشه، خانه اخوانشه، بعد جامع الحکمتینشه، و یک رساله هم منسوب به نام روشنایی نامه. روشنایی نامه دوتا داره، یکی منظومه که قطعا مال ناصر خسرو نیست چون خیلی شعرش سخیفه، بیانش ضعیفه، اصلا سبکش به قرن چهارم پنجم نمیخوره، قطعا مال قرن هفتم به بعد سبک. و یک ولی رساله روشنایی منصور هم داره به نصر، اون مال ناصر خسروه، و دیوانشه، و سفرنامه که من چون به نتیجه نرسیدم در مورد سفرنامه هنوز که واقعا چقدر مال ناصر خسروه، چجوری مال ناصر خسروه، آیا همش مال ناصر خسروه، بازنویسی مال ناصر خسروه، یادداشت داشته کسی بعد تنظیم کرده، خود قلم ناصر خسروه، اینها رو خیلی واردش نمیشم مال سفرنامه رو. ولی به هر حال سفرنامه یک مقدار از حیث نثر تلاطم‌هایی داره که باید اونا حل بشه تا آدم مطمئن بشه که بله این قلم قلم ناصر خسروه. و یک رساله بسیار درخشانی داره در آخر دیوان به نام رساله حکمتی، که اون رو اگر که فرصت کردید اون هم نکته های بسیار تازه و ناب رو ناصر خسرو در اونجا مطرح. این مجموعه آثار ناصر خسروه، چند تا هم بهش منسوبه که اونها رو دیگه واردش نمیشیم. در بین این آثار برخی ها در وجه دین شک کردن که ممکنه مال کسی دیگه باشه، یعنی مال یک مثلا اسماعیلی دیگه ای که به ناصر خسرو اون رو نسبت داده باشه. و در بین اشعاری هم که به ناصر مال ناصر خسروی چند تا قصیده بسیار مشهوره که باز اونها یه مقداری درش تردید هست ولی مطمئن نیستیم که مال ناصر خسرو نیست. یکی همون قصیده اینا مهمه، چون بعد میخوام به اینا استناد بکنم من که کدوم حرف حرف ناصر خسروه کدوم مثلا منصوبه. از بین این قصایدی که ناصر خسرو داره تقریبا 5-6 تاش هست که یه جورایی آدم مطمئن نیست که مال ناصر خسروه و مطمئن هم نیست که نیست. یکی همون قصیده حاجیان آمدند با تعظیم، شاکر از رحمت خدای رحیم. من مرا در میان قافله بود دوستی فلان و فلان. سبک این قصیده به سبک ناصر خسرو نمید. نه زبان اون زبانه، نه بیان اون بیانه، نه مفاهیم اون مفاهیمه. چون ببینید در این قصیده مسئله فنا مطرح میشه که مفهومی نیست که هنوز وارد ادبیات فارسی شده باشه. بعد تعبیراتی که از نظر زبانی به کار میره هنوز در ادبیات فارسی نیست و چیزهای دیگه. که یکی همون قصیده روزی ز سر سنگ آقایی به هوا خواست که در این شهرت باز قطعی روشن، چون زبان ساده است. روزی ز سر سنگ آقایی به هوا خواست و از بحر طمع بال و پر خیش بیا راست. خوندید دیگه اینم و دو سه قصیده دیگه. حالا اینا مجموعه آثاری بود که از ناصر خسرو هست. خب ویژگی در حقیقت چهارم ناصر خسرو که باز اون رو خیلی خیلی برای ما قابل احترامش میکنه، طبقه بندی نقدهایی است که از طبقات اجتماعی میکنه. ما کمتر شاعری داریم که بجز تا حدود ثنایی که این طیف از طبقات اجتماعی رو مورد نقد و بررسی و انتقاد قرار داده باشه. یعنی بخش مهمی از این سیستم اندیشه ناصر نقد طبقات اجتماعی است. بخشش در واقع نقش در مسائل کلامی و فلسفی است. اگه بخوایم کلیت اندیشه ناصر خسرو رو طبقه بندی بکنیم میشه بگیم به چهار موضوع و ژانر اصلی تقسیم میشه. یکی همون در حقیقت نقد تشکیلات اجتماعی و طبقات اجتماعی، یکی نقد مسائل کلامی و فلسفیه، یکی نقدهای سیاسی بسیار بسیار عمیق و کارگشاست و بخش مهمش نقدهای ادبی و نکات ادبی است که هدف ما در این سخنرانی ها این بخش چهارمه. یعنی مجموعه اندیشه ناصر خسرو در این چهار طبقه، در این چهار طیف گنجانده میشه که هدف ما این نوع چهارمه. که به هر حال هر کدوم از اونها خودش میشه ساعت‌ها در موردش صحبت کرد و نکته گفت و ازش واقعا درس آموخت و یاد گرفت. اما نظریه ادبی ناصر خسرو یا اون چه که ما عنوانش گذاشتیم جهان متن و متن جهان، قبل از اون که این کلام نکته های ناصر خسرو رو بگم، جمله‌ای رو دوست دارم از بارت براتون بخونم تا ببینید که این حرفایی که این آقایون میزنن چقدر تو فرهنگ ما واقعا هست، ما میتونیم از اینا استفاده کنیم، همش مرعوب نباشیم، اونها رو هم بخونیم یا رو هم بخونیم با هم تلفیقش بکنیم، حرف خودمون رو بزنیم، فقط توتیوار نگیم که بارت گفته. من دیدم بعضی از دوستان من تو دانشگاه ها تا میگی بارت گفته واقعا سر تسلیم فرود میاره، اما میگی ناصر خسرو گفته یه جور این حالت انکار رو خودش میگیره. خب انظر الی ما قال بلا تنظر الی من قال، ببین کی گفته، ببین چی گفته، نه کی گفته. اگر گفتیم بارت انگار مثلا یه قداستی داره، یه ابهت و اتوریته داره که ناصر خسرو نداره. چرا؟ نه این ور دیگه نه اون ور، مرعوبیت. به هر حال بارت میگه که جهان پیش روی من چون موضوعی وجود ندارد، بلکه چون نوشتاری حاضر است، یعنی همچون پراتیکی در حال گسترش. میگه جهان در نگاه من یک موضوع، یک مفهوم نیست، یک نوشتاره که من لحظه به لحظه با اون نوشتارها بیشتر آشنا میشم. از همینجا اون مسئله متافیزیک حضور رو که مهمترین مسئله ای بود که در روزگاران معاصر مطرح کرد، نقد ادبی جدید متافیزیک حضور، واقعا ناصر خسرو قبل از اینا مطرح میکنه. حالا ما یکی یکی اینا رو خواهیم گفت. در نظریه ادبی ناصر خسرو 8-9 مسئله قابل بحثی که من مطرح میکنم، هر چیش رسیدیم در این یکی دو جلسه خدمت شما میگیم، به صورتی که نه شما خسته بشید نه کلام در حقیقت عقیم بمونه. هرچی هم که مون به هر حال لزومی نداره همین دو سه جلسه تمومش بکنیم، میذاریم برای فرصتی دیگر که اگر وقتی بود و جانی بود و به هر حال آنی بود با هم دیگه صحبت بکنیم. این چیزایی که من تقریبا با توجه و بررسی کلیه آثار ناصر خسرو به دست آوردم در حیطه نظریه ادبی او، این چند تا موضوعه. یکی همین مسئله رابطه جهان و متن، یکی مسئله نوشتار و گفتار که واقعا شیرین این مسئله، که باز اینو بارت خیلی مانور داده روش، میدونید دیگه بارت اصلا در حیطه نوشتار و گفتار و یاکوبسون چه قوقایی در دنیا به پا کردن. بعد میگم خب بنده خدا حداقل 50 صفحه در این مورد نوشته، ولی کسی حتی اشاره‌ای بهش نکرده که ناصر خسرو نامی هم. من دیدم که این آقای باکنر در این تاریخ ادبیات جهان دو جلد نوشته که از دوستانم هم ترجمه کرده، حتی اسمی از ادبیات فارسی نوردن. این چطور از تاریخ ادبیات جهانی آخه؟ این اگر غیر مغرضانه نیست، اگر مسئله فقط علمیه، مگر میشه تاریخ ادبیاتی رو با این طول و تفصیل حتی اسمی ازش؟ شما میتونید نگاه کنید تاریخ ادبیات جهان ترجمه عرب علی رضایی، همین بالا هم شاید باشه، تورق بفرمایید این چه جهانیه که تاریخ ادبیاتش حتی اسمی از بزرگان ما نباشه. و در این همه بحث هایی که مطرح میشه مثلا نگن یک آشاد مشکل از ماست که اینها رو مطرح نکردیم، که بگیم آقا ناصر خسرو همین نکته ها رو. چون که مقاله من خوندم باز در مجله، در این انتخاب میکنن هویز هو بهترین شاعران سال به سال رو انتخاب میکنن، سالها حتی از دوره مثلا نیما اسمی از شاعران ایران نیست، حتی اسمی از شاعران ایران، یعنی نه شاملوی نه مثلا نیمایی، فقط اسم یک بار اسم ایران اومده اگر خاطرم اجازه بده، که مثلا یکی از شاعران عرب عبدالوهاب البیاتی چون مادرش ایرانی اسم ایران اومده اونجا. چون میتونید مجله ادبیات و فلسفه سال فکر میکنم 85 بود که آقای محمد خانی هم سردبیرش بودن، مقاله اونجا چاپ شده، اونجا میتونید ببینید که چرا نویسنده مقاله به استناد کرده، صفحات همه رو آورده که چرا اسمی از شاعران ما نیست در این انتخاب هایی که آلمان اونجا یک برنامه‌ای دارن به نام هویز هو، یعنی کیا بهترینن در این دنیا در سال. سالهاست که اسم شاعران ایرانی مطرح نمیشه. بعد نویسنده مقاله میگه این که دیگه توطئه مثلا فلان نیست، شاید خودمون رو معرفی نکردیم. یکیش همین مسئله نوشتار و گفتاره که واقعا وقتی من میخوندم تعجب کردم که آقای بارت و دیگران چرا هیچ مثلا به سابقهش، حتی حالا بارت میگه آشنا نبوده، گناهی هم بر او نیست، ولی نویسندگان وطنی که این مقاله ها رو مقاله ها رو پخش میکنند، اشاره به این که ما در سنت خودمون نویسنده اینجوری داشتیم که اینها رو مطرح کرده نیست. علتش هم شاید اینه، اونایی که مباحث نو رو مطرح میکنند با سنت آشنا نیستن. این تراژدی فرهنگی ما الان اینه که یا ادبای ما از قرن هشتم جلوتر نمیان، مدرنیستای ما هم که از قرن 13 عمرتر نمیرن، فکر میکنن آغاز جهان آغاز مشروطه است، اونم فکر میکنه پایان جهان قرن هفتمه، و این وسط میمونه این مباحثی که باید مطرح بشه. به هر حال به خاطر اهمیت این قضیه من اگر رسیدم همین جلسه مسئله قول و کتابت رو در نوشتار و گفتار رو در آثار ناصر خسرو دنبال میکنم تا ببین چه نکته هایی مرد گفته و به چه زیبایی گفته و چه عمیق گفته، واقعا قابل تأمله. مسئله بعدی رابطه جهان، انسان و زبانه، که باز نظریه بسیار درخشانی داره ناصر خسرو. بخشی از این قصه یعنی جهان، انسان و زبان رو من در کتاب از معنا تا صورت آوردم که میتونید اونجا اگر خواستید بیشتر آشنا بشید بخونید اون بخش رو، جلد اول فکر میکنم از معنا تا صورتی که اونجا کشیدیم، ولی انشاءالله اگر فرصت شد به تفصیل بیشتری بحث خواهم کرد. مسئله بعدی تمایزهایی است که بین شعر و نثر به عنوان دو تا ژانر از اول ناصر خسرو میذاره. شعر وظیفش چیه، نثر وظیفش چیه، کارکردشون چیه و امثال اون. بعد موضوع بعدی شاعران و نویسندگانن. باز شاید اولین کسی که در فرهنگ ما شاعران رو از حیث هویت صنفی، که اصلا اینا چه کارن تو جامعه، یک شاعر هویت صنفیش چیه، که بعد میرسه به دست انوری و اون در قالب قصیده بزرگ میگه که شاعر در جامعه کارش چیه. مثلا میگیم که این فرض کنید که خیامون رو جارو میکنه، اون آبکش حوزه، اون بقاله، بگیم شاعر کارش چیه در جامعه به حیث هویت صنفی. اول بار ناصر خسرو مطرح میکنه، بعد انوری این رو گسترش میده، میرسه به بعدا. بعد وظیفه شاعر چیه، بازیار باید چیکار بکنه، باید پول از حکومت بگیره، مدح حکومت رو بکنه، باید خودش ایده هایی داشته باشه، آرمان ها رو تبلیغ بکنه، باید بیان واقعیت بکنه، اصلا کار شاعر چیه، وظیفش، نه هویت صنفیش. بعد انواع شعرها چند تا هن، شعرها چند دسته تقسیم میشن. بعد مسئله الگوهایی که شاعر میگیره از کجا الگوهاشو میگیره، الگوی یک شاعر در نحوه زیست چیه، آیا اخلاقی زیستنه یا هنری زیستنه. نکته های بسیار جالبیه، یعنی یک شاعر باید اخلاقی زندگی بکنه آنچنان که دین میگه و اخلاق میگه، یا باید هنری زندگی بکنه آنجور که دلش میگه، چون این دوتا همیشه با هم همسو نیستند ها. ای بسا هنری که غیر اخلاقیه و ای بسا اخلاقی که غیر هنریه. فرض کنید که وصف شراب، وصف معشوق، اینا اخلاقی نیست. آیا شاعر باید بیاد از این حیث که هنرمنده به زن و شراب و مثلا این چیزا بپردازه یا نه، باید بره توی اخلاقیات و تحذیر بده جامعه رو از مسائل غیر اخلاقی. خب اگر تحذیر بگه دیگه شاعر نیست، میشه مبلغ. اگر تحذیر نده با نهادهای اجتماعی درگیر میشه. وقتی مثلا حافظ میگه که بحر یک جرعه که آزار کسش در پی نیست، زحمتی میکشم از مردم نادان که مپرس، بر چی زحمتش میدادم، چیکار میکرده؟ خب برای که همش صحبت از زلف میکنه، صحبت از شراب میکنه، صحبت از عشق میکنه، اینا حرامه، ممنوعه تو جامعه ای که اخلاقیه. کم کسی مثل شاملو بیاد با قول استاد ما بگو آمده خانومشو تو شعر برای ما تشریح کرده. خب چه کاری، کار زشتیه این کار، آدم بیاد زنش تو مثلا یا هم دوستشو بیاد تو شعر هی وصفش کنه، این کار اخلاقی نیست. و اگر محرم توه مال توه، اگر محرمی چرا محرم با دیگران، منظورم نقد اخلاقی که میکرد در این شاملو. خب واقعا شاعر باید چه کار بکنه؟ به قصانی ایراد میگرفتن و به ابو نواس و در روزگار معاصر به قبانی، میگفت این فقط شاعر زن و شراب، اگه اینا رو ورداری از تو شعرش تمومه دیگه، موضوع زن و ورداری شراب از تو شعرش برد، اصلا چیزی نمیمونه براش دیگه. خب اگر شاعر نباید در دلش بگه، چی باید بگه؟ اینا رو ناصر خسرو بحث کرده، انشالله ما خواهیم گفت. بعد مسئله گذشته و آینده در ادبیاته. ادبیات چی بوده، چی هست، به کجا باید بره، که نکته واقعا به نظر من قابل تحسینه در کار ناصر خسرو. و مسئله بعدی سیر تحول نگرهایی که ناصر خسرو داشته در این آثارش، یعنی آیا ناصر خسرو مثل نظامی یک سلوک فکری داشته، مثلا از مخزن الاسرار شروع کرده، بعد به خسرو و شیرین رسیده، بعد هفت پیکر، لیلا و مجنون، هفت پیکر و اسکندرنامه، رسیده به جا اولش، یا نه این سیر سیر خطیه. ناصر خسرو چگونه این نگره ها رو در حیطه ادبیات مطرح کرده؟ این در حقیقت هفتش موضوعیه که ما در این دو سه جلسه که در خدمتتونیم مطرح خواهیم کرد، ببینیم به کجا میرسیم. برای اینکه غالب دوستان تقریبا مطمئنم به جز اونهایی که دانشجو هستن آثار ناصر خسرو رو بعیده رفته باشن متن خونده باشن، حالا دیگه اینجوریه، واقعیت اینه که من از آمار گرفتم، از هر 10 تا میگم 7-8 نفر نخوندن آثار ناصر خسرو رو. سعی میکنیم بعضی شعرهاش هم اینجا بخونیم که هم مستدل باشه کلام، هم یه فضای در حقیقت روشنی از شعر او برای شما ترسیم بشه که آشنا بشین با نوع شعر ناصر خسرو. اولین مسئله جهان و متن، که به نظر من شاید سنگین ترین قسمت بحث ناصر خسرو همین قسمت باشه. ناصر خسرو معتقده که همونطور که نوشته محصول دست نویسنده است، جهان کتاب خداوندی است که او دونه بدون اینها رو نوشته. یعنی رابطه خدا و جهان دقیقاً رابطه نویسنده است با کتاب. همونطور که کتاب کلمات مختلف داره، صفحات مختلف داره و معانی مختلف داره، جهان هم پر است از این کلمات و جمله‌ها و صفحات مختلف. اگر کسی به این جهان از این منظر نگاه بکنه، میتونه با این منطق خیلی خوب آشنا بشه. چطور کسی که سواد نداره، خوب دقت بکنید، سواد نداره، نوشته رو میبینه ولی نمیتونه بخونه. شما این نفر بی سواد در نظر بیارید، نوشته رو نشونش بدید، خب اون میبینه اما نمیتونه بخونه. میگه انسانی هم که به مرحله دریافت قلبی نرسیده باشه، نقشای جهان رو میبینه ولی قادر به خوندن اونها نیست. از همین منظر یه نقب فوق العاده ظریفی میزنه به مسئله پیغمبری و رسالت. میگه این که میگه فلانی پیغمبر شده، دقیقا همین کاره. یعنی میتونه نقشها رو مثل آدم باسواد بخونه. پس پیغمبر کسی نیست که از بالا مثلا وحی گوشش بریزن یا فرشته بیاد وحی در گوشش بریزه. نه، پیغمبر همون باسوادیست از دیدگاه ناصر خسرو، با سوادی است که میتونه این نقش‌های عالم رو دقیق‌تر از آدم‌های با سواد کنار خودش بخونه. وقتی میگیم پیامبر امی است، یعنی هنوز مرحله خوندن اون نقش‌ها نرسیده، نه اینکه بی سواد بوده. واقعا چیزای جدیدی رو داره به ما میگه. اولا میدونید که دو تا گرایش بود در مسئله تبیین مسئله وحی. یه عده میگفتن آقا وحی و الهام کاملا ملموسه، یک فرشته‌ای داره به نام جبرئیل، این میاد از آفاق، ظاهر قرآن هم همین رو میگه دیگه، میاد وحی رو بر گوش پیامبر و بر دل پیامبر میریزه. کسایی مثل ابن سینا، عقلگراها میگفتن که خب این اشکالات زیاد ایجاد میکنه، مگر کلام خدا زبان مخصوصی داره که بگیم به عربی گفت یا به فارسی؟ خدا میگه به عربی حرف میزنه. بعد مگر جنس آواز خدا از جنس آواز بشره؟ بعد مسئله زمان مند مکان بودن این آواز مطرح میشه. این اشکالات زیادی میگفتن. بعد میرفتن به این سمت که میگن این توجیه نه، وحی مثلا یا معاد یا فرض کنید که معراج، اینا روحانیه، نمیتونه جسمانی باشه. ناصر خسرو این وسط میگه که ما لزومی به نفی هیچ کدوم از دو طرف نداریم. اگر اینجوری نگاه بکنیم که عالم تمامی نوشته خداست و اشیا کلمات خدا، اون کسی که پیغمبره، بعدم میگه پیغمبری تمام نشده، در مورد پیغمبر اولوالعزمی به نام حضرت محمد صلی الله علیه و آله تمام شده، ولی این که نه دیگران این رابطه قطع شده باشه براشون با خدا، هر کس بتونه دلشو به این مرحله برسونه میتونه کلمات رو بخونه، وحی القلب داشته باشه. خب بعد میگه تمام نوشته های خدا رو اگه ما در هستی نگاه بکنیم دو جورن، یا نوشته هایی اند که متراکمند، کثیفند. کثیف در لغت عربی به معنی انبوهه، نه به معنی پلشت. متراکم، مثلا عرب میگه که مثلا ریشش کثیفه، یعنی انبوهه، متراکمه، نه به معنی امروزی. و نوشته هایی که لطیفند. نوشته های کثیف چیزایی که جسمیند، هر چی که جسمانیت داره نوشته های متراکم خداست. و نوشته های لطیف چیزایی که روحانیند، مثل قلب، مثل روح، مثل عشق، مثل احساس، همه اینا نوشته‌های روحانی خداست که هر دو به یک جا میرسن در حقیقت، یعنی دو چیز جدا از هم نیستن. توایع جمادات برای نباتات حکم نوشته رو دارند، نباتات برای حیوان حکم نوشته رو دارند، حیوان برای انسان حکم نوشته رو داره، انسان برای نفس ناطقه یا آدم عاقل حکم نوشته رو داره. پس عاقل ترین آدم وقتی به عقبه هستی نگاه میکنه، از تک تک اینها میتونه وحی رو بخونه، وحی رو بگیره، بفهمه. وحی چیزی از بالا نمیاد، از دل همین نوشته ها مثل کلمه. وقتی رو نوشته شما مثلا میبینید نوشته فرض کنید شهر کتاب، از دل اون نوشته است که معنی به سمت شما میاد، نه کسی بیاد معنی شهر کتاب رو تو ذهن شما بریزه. این نوع اول در واقع کلمات متراکم یا کثیف، و نوع دوم کلمات لطیف مثل مثلا دل، نفس، عشق و امثال اینها. بعد به صراحت در زاد المسافر میگه آن کس که مرنوشته الهی را که آفرینش عالم است برخواند، او پیغمبر خدای باشد. پیغمبر در حقیقت کسی است که در طی یک پروسه عمیق معنوی قادر به خوندن معانی این کلمات خدا که اشیا باشند شده، ذره به ذره، جز به جز، و هر کسی که بتونه این کلمات رو بخونه به نوعی اون پیغمبره. بعد میگه که پیامبری برداشتن همون پرده بیسوادی از چشم پیامبر است. بیسوادی باز نه به معنی که امروز ما میگیم. چه کسی میتونه نقش خطهای عالم رو بخونه؟ اون پیغمبره. منتها به این معنایی که پیامبر فرمود که علما و امتی که انبیاء بنی اسرائیل، یا افضل من انبیاء بنی اسرائیل، دانشمندان امت من از انبیاء بنی اسرائیل بالاترن. خب این پیغمبری عالم یعنی چی؟ عالم در این دیدگاه یعنی کسی است که میتونه از این اشیا معناهاشون رو بخونه. نمونه ها رو از دیوانم خواهیم داد و تا امروز هم هست، یعنی دیگه پیغمبری تمام نشده. تو اگر نقش خطهای هستی رو میخونی پیغمبری، به آسمون که نگاه میکنی، به ستاره ها که نگاه میکنی، به آدم ها که نگاه میکنی، میتونی نقش خطهای اینا رو بخونی؟ این چه خطی است؟ معناش چیه؟ دوتا کنار هم بشن جالبه. میگه آدم ها وقتی کنار هم دیگه قرار میگیرن جملات خدا رو تشکیل میدن، جمله هایی که معناهای مختلف پیدا میکنن و طولانی، حالا من هی حذفش میکنم که و کل کارکردهای اعضا و اجزا و اجسام ما هم نوشته خداست. نه تنها فقط ظاهر، در درون ما تک تک این اعضا ما نحوه چیدنشون باز نوشته های خداست در درون ما، که بر این معنا کل نوشته های خدا دوتا میشه. یکی آفرینش عالم نوشته تفصیلی خدا، بست نوشته خدا، یکم آفرینش آدم نوشته مرکب و نوشته فشرده خدا. از همینجا عالم کبیر و عالم صغیر رو میتونیم بهش یک راهبرد بزنیم. عالم نوشته کبیر خداست، انسان نوشته صغیر خدا. هر چه در اون عالم کبیر هست در دل این نوشته هست. اگر کسی انسان رو خوب بفهمه، یعنی همه نوشته‌های خدا رو خوب فهمیده. نکته جالبیه. البته این بحث بعداً توسط غزالی خیلی باز میشه. غزالی میگه همین نکته رو گرفته، میگه ببین تمام اون چی که در عالم هست در جسم تو هست. مثلا موی تو سبزه و جنگل هاست، استخوان تو کوه هاست، رگ تو جوی هاست. همین تو باز کرده، میگه تو در عالم چیزی نمیبینی مگر اینکه در وجود خودت عین اون رو یا مثل اون رو ببینی. این ریشش برمیگرده به ناصر خسرو. حالا برای اینکه خسته نشید، دو سه نمونه هم از دیوان برای همین قضیه‌ای که جهان متنه و متن جهانی است در حال گسترش. متن معنی تمام شده نداره، یعنی اون متنی که جلو ماست هیچگاه معنی نهایی میگه ناصر خسرو نداره. همچنان که جهان لحظه به لحظه در حال تولید کلمات اضافی است، متن هم لحظه به لحظه در حال تولید معانی متفاوته. فقط باید بتونی اینها رو تشخیص بدی. در یکی از این نوشته ها میگه که دوش تا هنگام صبح از وقت شام. دوش، این که میگن ناصر خسرو مثلا لطیف نیست، خب از این لطافت بیشتری واقعا کی؟ دیشب نشسته بودم تا دم صبح داشتم آسمون رو نگاه میکردم، دوش تا هنگام صبح از وقت شام بر کف دستم ز فکرت بود جام. یه جامی از اندیشه در دستم بود داشتم آسمون نگاه کردم. بعد میگه روی این انوار عالم سوی ما، روی این انوار عالم سوی ما بر مثال چشمهای بیمنام. گفتی گویا هر یک رسول است از خدای، هر ستاره یک پیغمبری بود روشن با آیات روشن برای من سوی ما و نورهاشان چون پیام. ستاره ها پیغمبرانی بودند که رو به من داشتن وحی میکردن. وحیاشون چی بود؟ این نورهایی که به سمت من داشتن میفاشون دارن. بعد دامه میده، حالا من حسبش کردم میرسه به اینجا. این زبانهای خدایندهی پسر، بودنی ها زین زبانها چون کلام. بودنی ها در این هستی این کلماتی هستند که از زبان صادر میشن. بشنود گفتارهاشان، بشنود گفتارهاشان جز کسی که از خرد بگشود گوش دل تمام. قول بی آواز را چون بشنوی، چون نبینی رفتن بی پا و گام. و باز دقیق تر، من، خوب دقت فرمایید، من قول جهان به راه چشم شنودم. این حسنت حسامیزی که اینجا به کار رو دقت کنید، من قول آواز جهان رو از راه چشم شنیدم. نشگفت که بسیار بود قول مبصر. این باعث شگفتی نیست که اگر یه قولی حالت مبصر پیدا بکنه. قول مبصر ترکیب جالبیه، قولی که تبدیل به بصیرت شده، تبدیل به دیدنی شده. همون که مولانا به زبان دیگه میگفت که گوشم شنید قصه ایمان و مست شد، کو حظ چشم صورت ایمانم آرزوست. وقتی انرژی گفتاری تموم میشه یا به کمال میخواد برسه، تبدیل به دیدار میشه دیگه، نه؟ خب قولی به قلم گوید گویا به کتابت، قولی به زبان گوید مشروح و مفسر. مرقول زبان را به ره گوش تو بشنو، مرقول قلم را به ره چشم تو بنگر. دنیا با مردم اینو میگه، با مردم و هوشیار فصیح است اگر چند گنگ است سوی بی خرد و بی سخن و لال. چشماتو میگه باز کن ببین چقدر داره حرف میزنن پدیده ها، با وجودشون، با زبانشون، با هزار گونه. باز خیلی این رو باز کرد، باور کنید بیش از 500-600 بیت بود. من چند تاشو انتخاب کردم که قول او را نیست جز عالم زبان، خط او را شخص مردم دفتر است. شخص یعنی پیکر مردم، دفتر خدا شخص مردم. خط او بر دفتر تنهای ما چشم و گوش و هوش و عقل و خاطر است. یا باز زیاد داره دیگه، حالا من خیلی ادامه نمیدم، فقط دو سه مورد دیگه رو میخونم. قول او را نیست جز عالم زبان، خب خط او را شخص مردم دفتر است. میگه که بنگرند در لوح محفوظ ای پسر، خطهاش از کائنات و فاسدات. جز درختان نیست این خط را قلم، نیست این خط را جز از دریا دوات. خط ایصد را نفرساید هگرز، گشت ده رو دایر و سامتات. زندگانی خب هر سه خط ایزدن، زندگان خود هر سه خط ایزدن، مردمش انجام و آغازش نبات. بعد باز میگه، در حال نمیدونم دیگه، اگر لازمه چند تا دیگه هم بگم. میگه چون ننگری که می چه نویسد بر این زمین، خدا چون که می ننگری که چه نویسد بر این زمین، یزدان به خط خیش به انفاس روز و شب، بنویسدان چه خواهد و باز بسترد. بنگر بدین کتابت پرنادر و عجب. این کتابت عجیبی خدا داره در این جهان. میگه مینویسه مرگ آدم ها، میگه معناش تموم شده، پاکش کنیم. باز بچه جدیدی که میاد، درخت جدیدی که به دنیا میاد، یه خط جدید. وقتی که بارت میگفت جهان نوشتاره، منظورش چی بود جهان نوشتاره؟ یعنی هر روز یک کلمه جدید میاد به این دنیا. من چرا رابطه‌ام با کلمات قطع شده؟ اصلا افسردگی از کجا به وجود میاد؟ از اون لحظه‌ای که آدم دیگه تازگی در وجودش نیست. از اون لحظه‌ای که آدم خودش رو تکرار میکنه. خب اگر آدم این خطهای خدا رو ببینه، ببینه هر روز یک بچه‌ای به دنیا میاد، یک گلی به دنیا میاد، یک گل که برای شما میاره این خط خداست. خب معناشو ببین. یه فرزند، یه عشق جدید، یه معنای جدید، یه ساختمان جدید. اینا همش خطای خداست. اگر آدم بتونه بخونه، خیلی زنده میشه، خیلی پر انرژی میشه. اگه همش تکرار، همه چیز تکراری است. با توجه به این ایده که مثلا اون آقا میگفت که در زیر این آفتاب هیچ چیز تازه نیست. همه چیز تکراری است. باطل عواطیل. باطل عواطیل خود ما این واقعا اگر اینا رو نتونیم بخونیم. خب بنویسد آن چه خواهد و باز بسترد، بنویسد آن چه خواهد و خود باز بسترد. بنگر بدین کتابت پرنادر عجب، اندیشه کن یکی ز قلم های ایزدی، در نطفه ها و خایه مرغان و بیخ و حب. حتی دانه رو نگاه کن، تخم مرغان رو نگاه کن، بعد نطفه های آدمی رو نگاه کن، درختان رو نگاه کن. همه اینا خطایی است که خدا داره روز به روز می نویسه. تأمل کن، بنگر بدین خط پرنادر عجب. خطی پدرت، این جالبه، خطی پدرت و دیگر مادرت و تو سوم. یه خط مادرت، یه خط پدرت، از ترکیب این خط تو به وجود آمدی. خطی بید و دیگر سیب و سوم عنب. کورند و ببخشید کورند و هران که نبینند و نشنود، بر خاک خط ایزد و از آسمان خطب. حالا کمش میکنم، باز زیاده. من ببینید، یکی شاید باور کنین یک از صدیه که ما اینا رو انتخاب کردیم آوردیم که بعد با نوع نوشتش آشنا بشیم. در آخرین مورد از استشهاداتش یک قصیده داره برای خروس. شاید مثلا بگیم ناصر خسرو عبوس با قول آقا از بخاری چجوره برای خروس شعر گفته؟ ذوق یک شعر 80 بیتی برای خروس داره. من میگه این خروس نگاه کن، این خودش خط جالب از خدا. چشمش رو نگاه کن، رفتارش رو نگاه کن، غیرتش رو نگاه کن، لذت همه چیزاش یکی یکی باز میکنه. بعد چه نتیجه میگیره از این قصیده؟ میگه که آن خوتلی مرد شایگانی، خروس رو میگه آن خوتلی مرد شایگانی، معروف شده به پاسبانی. خواب بعد ادامه میده بعد میگه من خروس نگاه میکنم به اینجا رسیدم. خوابم نبرد همین از ایراک، شد راز فلک مرا عیانی. دیشب تا صبح بیدار بودم، بعد این خروس بلند شد به آواز. خروس میدونید که یک معنی تمثیلی هم داره. بعضی اصلا میگن خروس همون خروشه، بعضی ها. و خروش همون سروشه، یعنی سروش و خروش و خروس، چون هر سه چیکار میکنن؟ بر سر خفتگان در تاریکی شب آوای صبح و آزادی رو میرسن. پاشید روشن هوا نخوابید، همچنان که سروش از عالم غیب بر دل آدم های خفته دل، خفته دل وحی رو میریزه، خروس هم پیغام صبح رو بر دل خفتگان میریزه. میگن یکیه. البته از نظر ریشه شناسی ما مطمئن نیستم که اینا یکی باشه، ولی گفتن قشنگه، زیباست. بعد میگه تا صبح داشتم فکر میکردم و صبح این خروس رو که دیدم به اینا رسیدم، به اینجا رسیدم. شد راز فلک، خوابم نبرد همی از ایراک، شد راز فلک مرا عیانی. بشنودم از او، بشنودم راز او، چو ایزد برداشت گوش من گرانی. گیتی بشنو که می چه گوید با تو، گیتی بشنو که می چه گوید با بیدهنی و بیزبانی. گوید که مخسب شبا همش نخواب، گم نگاه کن آسمون رو، در زندگی نخواب، درختار رو نگاه کن، آدم ها رو نگاه کن. گوید که مخسب خوش، از ایرا من منزلم و تو کاروانی. هر کو سخن جهان شنیده است، خار است به سوی او اغانی. هر کسی سخن این جهان رو بشنیده شنیده باشه دیگه واقعا اغانی، زنان و آوازخوان یا آلات موسیقی اونقدر براش لذت نداره که این صدای جهان رو بشنوه. این بحث صدای جهان یکی از بحث‌های جدید فلسفه مدرن اصلا. صدای جهان چیه؟ من دعوتتون میکنم گاهی اوقات اگر رفتید در یک صحرای بزرگی، در یک جایی که سر صدای ماشین نیست، برای که صدای بودا میگفت تمام حقیقت در همسویی روح ما با صدای هستی است. یعنی اگر بتونیم یک لحظه، حتی یک آن روحمون رو با موجهای صدای هستی همساز بکنیم، تمام حقیقت بر ما مکشوف میشه. حالا تمرینش اینجوریه که اگر در یک صحرایی، به ویژه در شب، به ویژه در سحرگاه، برید توی یک صحرایی که از سر صدای مصنوعی خالی است، ماشین نیست مثلا، موتور نیست مثلا، یعنی چیزایی که تس مصنوعیه، بعد یک لحظه چشمها رو ببندید و مثلا 5 دقیقه سعی کنید هیچ آوازی رو از بیرون نشنوید و هماهنگ بشید با اون صدایی که از طبیعت میاد. ببین چقدر امکان توفیق دارید و تازه سخنهایی بر شما باز میشه که تا به حال اصلا نمیشنیدید. من نمیگم یوگا کنید ها، نه، عرفای ما میگن، میگن چیکار کنید برای رسیدن به حقیقت؟ اولین قدم چیه؟ تمرکز. این صداهای جدید را آدم میشنوه که قبلا واقعا نمیشنید. بعد هر که سخن جهان شنیده است، خار است به سوی او اغانی. بعد آخرش دیگه، جهانا زبان تو من نیک دانم، اگرچه توزی آمیان بی زبانی. چیز دیگه هم هست که فعلا از اونها در میگذاریم و چون دیگه وقت هم ظاهرا به پایان داره میرسه، چند دقیقه برای اگر سوالی بود پاسخ بدیم، دست جمع بندی بکنیم و اون این که در زمینه در حقیقت این که جهان به مثابه متنه و متن به مثابه جهانه، ناصر خسرو صدها نکته نیکو گفته که اگر ما یه مقدار بیشتر آشنا بشیم، چون مبحث سختی بود، من میدونم که الان اون مقداری که ما میخواستم منتقل بشه این عقاید ناصر خسرو امکان پذیر نیست، همچین بحث سختی، مگر اینکه یه مقدار اول دوستان آشنا بشن، برن بخونن اینا رو، یه مقدار با اون معانی که در اونجا گفته تجربی باش ارتباط برقرار کنن. تا وقت ما میگیم جهان متن، متن جهان، کلمات و منزله نوشته‌ها هستن، نوشته‌ها و منزله کلماتن، اشیاء و منزله کلماتن، کلمات و منزله اشیاءن، همه اینا حل بشه. یادتون باشه ریشه این قضیه قرآن ها، یعنی اینکه جهان متن خداست، اصلش از قرآن کریم گرفته شده. کجا؟ اونجا که مثلا میگه که قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی. یا جای دیگه میگه که اگر درخت ها قلم شوند و اگر دریاها مرکب شوند، یکی از آنچه که خدا نوشته در هستی رو نمیتونن بیان بکنند. یا جالبتر اینی که عیسی رو خدا کلمه خودش گفته دیگه، نه؟ چرا به عیسی میگه کلمت الله؟ یا مریم، اینی مبشر رو که به کلمت من اسم هل مسیح و عیسی ابن مریم. ای مریم، خدا میگه من تو رو بشارت میدم به کلمه ای که اسمش مسیح پسر مریم. چرا خدا به حضرت عیسی میگه کلمه؟ چرا به درختان میگه کلمات خودش؟ چرا به دریاها میگه کلمات خود؟ اینجا بحث های بسیار بسیار عمیقی رو آقای کاسیرر مطرح میکنه در فلسفه صورت های نمادین. ارنست کاسیرر یکی از متفکران برجسته معاصر اروپاست و آلمانیه. اونجا وارد این بحث میشه با توجه به بحث هایی که مثلا میرشا ایلیاده کرده، خود این آقا کرده، قبل از او فلاسفه اروپا کردن، و به ویژه در کتاب اسطورش. اونجا میگه اصلا کلمه اصالت داره، نه شی. شی تا کلمه نشه در ذهن ما معنایی نداره. ما جهان رو از طریق کلمات کشف میکنیم و تملک میکنیم. بعد مثال میزنه، میگه آدم تا وقتی که زبان رو خلق نکرده بود قادر به تسخیر هستی نبود، اصلا نبود براش. انسان از طریق زبان جهان رو تسخیر کرده تا میرسه ویتگنشتاین اینا که اصلا میگه جهان هر کس به اندازه زبان اوست. ویتگنشتاین حرفش اینه دیگه که هر کس به اندازه جهان داره که زبان داره، که کلمه داره. حالا برسیم به اینجا که به این آیه واقعا عجیب قرآن که و علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء قال لا علم لنا الا ما علمتنا. بعد خدا به آدم میگه که اسماء خودش را آموخت. این اسماء خدا چی بوده که آموخته؟ نام حرف که نبوده، واژه که نبوده قطعا. منظور از کلمات و اسماء خدا همین بست تفصیلی هستی در ذهن آدمه به معنی نمادینش. اینم باز معنی جدید از متن. من عرض میکنم اگر بخوایم بحث رو ادامه بدیم میشه ساعتها در موردش ادامه داد که سخن گفت که این که میگیم جهان متنه یعنی چی. هر یک از ما، مرحوم دکتر شریعتی هم در اون نوع بیان خودش واژه زیبایی داشت، یعنی در پشت کتاب کبیر اگه دیده باشید این را آورده، میگه همه بودنم یک کلمه است و زندگی کردنم تفسیر آن کلمه. میگه تمام بودن من یک کلمه است و زندگی کردنم تفسیر اون کلمه. حالا از کجا به این بینش رسیده؟ من فکر میکنم بارقه‌هایی از شهود مولانایی در ذهن این مرحوم شریعتی بود، ولی حیف که اون بعدش هرگز به شکوفایی نرسید و در جریان‌های سیاسی و اجتماعی از بین رفت. ولی این نکته‌ای که میگه که در کبیر، در اون که مقاله کاریزش و که اون مقاله اساساً مقاله شهودیه دیگه، خوندید انشاءالله دوستان، اونجا میگه که همه آدم‌ها تمام زندگیشون یک کلمه است و بودنشون تفسیر اون کلمه، نه فقط من. حالا میگه دعوت میکنه که تو ببین وجودت کدوم کلمه است و زندگی چجوری اون کلمه رو تفسیر کرده. بعد خودش میگه وجود من آزادی است، کلمه آزادی، و زندگیم تعبیر این آزادی. حالا از این منظر اگه بخوایم وارد این بحث بشیم، باز جهان متنه ببینید معنی جدیدی پیدا میکنه. جهان متنه آدم‌ها کلماتشن، درختان کلماتشن، رابطه. بعد اینم بگم که دیگه ناگفته نذارمشون، حیف. این میگه که یکی از زیباترین بخش‌های کتاب متن هستی شب و روزه. شب بخش سیاه این کتاب هستی، روز بخش سفیدش. تو در کدوم یک از این دو صفحه امکان خواندن بیشتر داری؟ ناصر خسرو بسیار این رو به شعر زیبایی در آورده که اون تو اون کتاب آوردم من، اینجا هم هست. میگه خود تو ببین که آیا در شب بیشتر میتونی کلمه بخونی یا در روز، در این دفتر سیاه و سفید روزگار. کلمات شب خدا ایناست، کلمات روز خدا ایناست. خورشید بزرگترین واژه‌شه، ماه و ستارگان و دیگران و دیگران. بنابراین وقتی ما میگیم جهان متنه، یک معنای فوق العاده عظیم داره که آرام آرام در وجود ما خودش نشون میده. مثل روشن شدن لامپ نیست که یک دفعه بفهمیم، مثل طلوع خورشیده، یعنی آروم آروم در وجود آدم طلوع میکنه. اصلا مفاهیم عمیق یک دفعه رخ نمیده در کسی. همون نکته که آغاز بحث گفتیم، ناصر خسرو یک شبه نمیتونه برسه به اینجا که جهان معنیش چیه، من باید بل کنم دنیا رو. تمام تحولات آدمی تدریجی رخ میده، اون لحظه آخر یک دفعه تحول در آدمی. هم نکته ای که کانت در مورد هگل در مورد خرمن شدن میگفت، هگل میگفت که ببین ما یک دانه رو میندازیم رو زمین، یک دانه است، دو تا، سه تا، ده تا، صد تا، 300، 1000، 10000، یک دفعه این دانه ها تبدیل به خرمن میشه. یعنی کمیت تبدیل به چی میشه؟ به کیفیت. این کمیت های وجود ما در ما آرام آرام جمع میشه، یک دفعه تبدیل میشه به کیفیت در وجود ما. این امکان نداره. این هم که مثلا میگم مولانا یک شب شاعر شد، این واقعا حرف سخیفیه. 15 سال، 20 سال مولانا شب و روز داره در خودش جمع میکنه، شعر متنبی، شعر فلان، شعر فلان، بعد یک دفعه اون کمیت تبدیل به اون انقلاب درونی میشه. ما هم از این قاعده مبرا نیستیم. اگر میخوایم جهان متن رو و متن جهان رو بفهمیم باید آروم آروم مثلا یک شب امشب نیم ساعت ستاره رو نگاه کنیم، آروم آروم دو تا بیشتر و بیشتر تا یک دفعه انشاءالله اون وحی که ناصر خسرو میگفت در هر شئی نهفته بر روی ما خودش رو ناز بکنه. خیلی ممنون که گوش دادید. تشکر. مرسی. ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. سلام عرض می کنم خدمت حضار محترم، دوستان عزیز و رهجویان طریق عشق و معرفت. امیدوارم که این سلسله درس ها منجر به تغییری در ذهن و جان و نهایتاً کردار ما بشه، که همه هدف ما از این درس گفتن ها اینه که یک چیزی در ما عوض بشه، اتفاقی رخ بده. خب چه بهتر که از مردان بزرگی مثل متفکران گذشته خودمون، ناصر خسرو، دیگران این ایده ها رو بگیریم، که ناصر خسرو واقعا از حیث الگو گرفتن برای تغییر یک استثنای بی‌بدیله. عصیان علیه خود و در واقع تعرض علیه خود و داشته ها و یافته هایی که تا به حال داشتیم. یعنی ناصر خسرو نشون داد که آدم در هر برهه از زندگی میتونه تغییر کنه، به سن و سال کاری نداره. بسیار چیزها رو عادت کرده بود، آموخته بود، خوانده بود، خورده بود، پیوسته شراب همین نوشیدمی و فلان و فلان، اما یک دفعه به خودش آمد که آیا بهترین نوع زیستن همین سنخ زیستنی است که من دارم؟ و یک باره دید که چشم‌اندازهای دیگری از کمال هست که او تجربه نکرده. بنابراین رفت به سمتش و واقعا در همین جهان به آرمان مطلوب خودش رسید. پس آدمی که تغییر نمی کنه در حقیقت مرده است. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود. وارهد از حد و جهت، بی حد و اندازه شود خاک سیه بر سر او که از دم تو تازه نشد. یا همگی رنگ شود یا همه آوازه شود. مخصوصا این بیتش که خاک چه دانست که او گوهر یک دانه شود. خاک نازلترین عنصر هستی، از عناصر اربعه خاک از همه فروتره، افتاده تره، ولی همین خاک میتونه به صورت انسان در بیاد و گوهر یک دانه هستی بشه. آب چه دانست که او غمزه غمازه شود. و باز نازلترین عناصر اربعه بعد از خاک آبه، که امکان جهش بالا رو نداره، ولی میتونه با جهیدن آب تبدیل بشه به زیباترین منظره هستی، یعنی غمزه غمازه یک چشم. خاک چه دانست که او گوهر یک دانه شود. آب چه دانست که او غمزه غمازه شود. خب خاک و آب میتونن تبدیل بشن به گوهر یک دانه، به غمزه غمازه. در از نظر منطق زیباشناختی هیچ چیز در هستی ظریف‌تر و زیباتر از غمزه نیست، چون چیزی زیباتر از چشم نیست و در چشم باز چیزی ظریف‌تر و زیباتر از غمزه نیست، کرشمه نیست. آب تبدیل به کرشمه میکنه خودش رو در صعود، در جریان صعود به بالا. خاک، خب اگر ما هیچ تغییری نکنیم از خاک و آب کمتریم. و به هر حال ناصر خسرو از این جهت هم از این جهت هم میتونه الگوی بزرگی باشه که در هر مرحله ای از عمر ما خودمون رو تمام شده تلقی نکنیم. داستانی میاره در یکی از کتابهاش، فکر میکنم در کتاب وجه‌الدین یا زاد المسافر باشه، که در سر پیری که در حال مرگه سوالی در میگیره، ظاهرن کسی بر سر بالین ابوریحان میره، یا یکی از همون بزرگان اون عصر که چندی قبل از ناصر خسرو بوده، ابو سهل مسیحی ظاهرن بر سر بالین ابوریحان بیرونی میره، یا یکی دیگه، حالا فردش مهم نیست خیلی، اون در حال احتضاره. بعد سوال مشکلی رو این مرد محتضر میکنه از این، میگه که این چی میشه جوابش؟ در مورد نجومه. بعد میگه تو که داری میمیری چه فرقی میکنه که در حال. بعد اون جمله درخشانش رو میگه که بمیرم و بدانم بهتر است، یا بمیرم و ندانم. ابو سهل خاموش میشه و براش توضیح میده و از خانه که میاد بیرون میگه صدای شیون برخاست. خیلی جالب، این الگوست دیگه. خب اینها مقدمه بود برای اینکه ناصر خسرو واقعا از جهات مختلف میتونه الگوی ما باشه. یکی هم همین در هر برهه‌ای از زندگی ما به نقد خیش، کریتیکال سلف، نقد انتقاد از خود یا سلف کریتیکال، خود انتقادی رو داشته باشیم، ببینیم کجاهامون کمه کجاهامون زیاده. که میدونید چون همه طالب عرفانن در حال فرهنگ ما، غالبا عرفا همین رو میگن، آدمی خوشبخته که هر شب دست به یک چی بزنه، محاسبه بزنه. محاسبه یعنی حساب کتاب خودش رو شبانه با خودش انجام بده. اگر خوب کارهای خوبشون رو زیاد بوده بیشترش کنه، و اگر کارهای بدش زیاد بوده برگرده. سه اصل جاودانه محاسبه، مراقبه و مشارطه. حساب کردن، مراقب بودن و شرط گذاشتن، ما خیش که نیفتم به عقب دیگه بر نگردم. بله، در جلسه گذشته من گفتم که ناصر خسرو مجموعه افکارش رو ما میتونیم در چهار سنخ طبقه بندی بکنیم، که این چهارتا رو من عرض کردم. یکیش در حقیقت تشکیلات اجتماعیه، یعنی ناصر خسرو از معدود شاعران و متفکرانی است که هم ذهن تشکیلاتی داره و هم در پی تشکیل امر اجتماعیه. یک شاعری نیستش که فقط شعر گفته باشه برای بیان برخی از مثلا عقاید خودش، اساساً سیستماتیک فکر میکنه و سیستماتیک هم عمل میکنه در پی تشکیل یک امر مهم اجتماعی به نام حکومته و همسالون، و به همین خاطر ذهن خودش هم کاملا دستگاهمنده، یعنی پاره های اجزایش چه در نظم چه در نثر همه با هم همخونی داره. کم شاعری ما داریم شاعر باشه، متفکر باشه و پس و پیش اندیشش در کل همخوان باشه. شما مثلا مولانا رو نگاه بکنید، صدها نکته نیکو داره، صدها حرف خوب داره، ولی دستگاه فکری نداره. مگر بگیم عرفان دستگاه فکریشه. خودش میگه مثنوی ما دکان وحدت است، هرچه جز وحدت در آنجا آن بت است، ولی دستگاه دکان وحدت به این معنی که ما میگیم نیست، یعنی دستگاه سیستم داره منطقی که پس و پیشش با هم بخواند نیست. این اول. سنخ دوم افکار ناصر خسرو در حقیقت نقدهای سیاسی اجتماعی عمیقیه که او بر اوضاع احوال عصر خودش وارد کرده. هیچ طبقه ای نیست که در دیوان ناصر خسرو مورد نقد و تدقیق قرار نگرفته باشه، از شاهان بگیرید تا نازل‌ترین طبقات اجتماعی و عوام، هر کدومشون به نوعی نقد شدن. نقدی که مثلا بر سلطان سلجوقی میکنه، نقدی که بر محمود غزنوی میکنه، و اصلا سنخ پادشاهان، شاعران، فقها، قضات، دبیران، هر کسی که در جامعه نقشی و در حقیقت وظیفه‌ای بر عهده داره، همه رو در حدی که توانسته نقد کرده. شاید اولین کسی که به نقد پادشاهان نشسته در شعر فارسی، نقد تند اجتماعی، ناصر خسرو باشه. در اون بیت معروفیش که میگه سلطان محمود غزنوی اگر به هند میره و خودش رو سلطان قاضی لقب میده، تصور نکنید که اون در پی گسترش دینه. طلاهای هندوان دل او رو بوده، میخواد بره به طلاها دست پیدا کنه، چیزی بهتر از دین رو نمیبینه مستمسک قرار بده. میگه میخوام برم دین رو گسترش بدم، اما در پی کشف طلاهای هندوانه. اگر واقعا مشکل تو دینه، چرا به اون سمت میگه نمیری؟ برو به سمت سیبری، اونجا هم مردم هن، اونجا هم کافر هن. برو اونا رو مسلمان کن، اونجا ولی سومنات نداره، اونجا دیگه طلا در کار. این تیزهوشی رو ببینید در زمانی که مثلا عنصری میگه اگر محمود در زمان پیامبر بود، حد یا پیغمبر بود یا حداقل 300 آیه در شأنش نازل میشد. ناصر خسرو میگه تا جایی که من میبینم این آقا فقط هدفش کسب این طلاهاست، نه رسیدن به دین و گسترش دین. حیطه سوم در حقیقت درس‌های کلامی و نکته‌های فلسفی عظیمیه که ناصر خسرو در مجموع آثار خودش پیانداخته. ناصر خسرو به خاطر تعهد دینی که داره با بسیاری از بزرگان عهد خودش درگیر شده. متاسفانه ما الان از محمد ابن زکریای رازی چیز زیادی در دست نداریم، جز کتاب الهاوی که اون در پزشکیه، ولی در فلسفه و کلام چیزی از محمد ابن زکریا نمونده. اما در کتاب زاد المسافر میبینید که حداقل 12-13 بار ناصر خسرو میره به جنگ محمد ابن زکریا، که پسر رازی گوید جهان قدیم است، زمان قدیم است، او خطا کرده به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل. او گوید تعدد قدما 5 است، 5 چیزن که بی آغازند، بی زمانند، بی مکانند، از جمله روح و دهر و زمین و فلان اینا، میگه و خطا کرده به این دلیل. منظورم اینه که، یا مثلا گوید که افلاطون چنین گفته، اشتباه کرده. همه چیزهایی که در عهد خودش بوده، مکاتب فلسفی و در حقیقت کلامی، اونها رو نقد و بررسی کرد. این حیطه سوم افکار ناصر خسرو بود. و چهارمیش که مد نظر ما بود، بیشتر افکار ادبی و اندیشه های ادبی ناصر خسروه که شاید بشه گفت درخشان ترین چهره ادبیات ما از حیث مسائلی که مطرح کرده ناصر خسروه. بعد از سخنرانی هفته گذشته من دیدم کسی به من گفت که ما تصور میکردیم که ناصر خسرو یک شریک مسلحیه که آنارشیست بوده. اینجوری تو ذهن ما کردن ناصر خسرو یک آنارشیست مسلح، یک شریک مسلح که میخواد هر جمعه، یعنی فکر میکنن همه ناصر خسرو یک آدم ناراضیه، مثلا عصبانی که فحش فقط میده. ولی میگفت ما به این توجه نکرده بودیم که مهمترین ارزش ناصر خسرو اندیشه هاشه، نه شعارهاش. شعوری که در شعر او هست ارزشمند میکنه، نه شعاراش. مهمترین بخش شعورهای ناصر خسرو یا شعوریات ناصر خسرو مسائل ادبیشه. خب در جلسه گذشته ما یه مقدار وارد این حیطه شدیم اگه خاطرتون باشه، و بخشهایی از اندیشه ادبی ناصر خسرو رو گفتیم. این جلسه ادامه بحث‌های جلسه قبل در مورد دیدگاه‌های ادبی ناصر خسرو. در اون جلسه گفتیم که از نظر ناصر خسرو هستی کتاب خداست و تمام آدم‌ها و آفریده‌ها کلمات او، که به دو دسته سیاه و سپید دارن خودشون رو نشون میدن و واژه‌های خدا رو معنا می‌کنن. شب و روز هم این بخش سیاه و سپید این کتابه. هر درختی، هر انسانی، هر موجودی بخشی از نوشته خداست که کلن به دو دسته تقسیم می شدن. کلمات نفیس، کلمات روحانی، کلمات بی غیر مادی و کلمات کثیف یا کلمات متراکم و مادی. کلمات نفیس خدا روح، عقل، جان، عشق، و کلمات مرکب و کثیف خدا، کثیف یعنی متراکم، موجودات مادی هستند. اینو گفتیم و در موردش مفصل بحث کردیم. اما در این جلسه گفتیم که در حقیقت برخی از بحثایی که ناصر خسرو مطرح کرده با جدیدترین بحث‌های فلاسفه مدرن اروپا همخوانی و هماهنگی داره. این یک شعار نبود، یعنی ما اصلا از این تز من خودم به شخصه یا به نفسه دوری می‌جویم که بگم چون بارت این رو گفته، ناصر خسرو هم گفته، پس ناصر خسرو ارزشمنده. این کار زشتیه و غلط. جایی که ناصر خسرو هست جایگاه خودشه، جایی هم که بارت هست برای خودش داره، جایی که یاکوبسون هست برای خودشه، جایی که ناصر یعنی اینها رو نمیشه از طریق مقایسه ارزشمند یا بی‌ارزششون کرد. این نوع غرب زدگی مدرنه، نوع جاهلیت مدرنه که ما بگیم این تفهم متفکر ما این حرفا رو زده نظیر حرفایی که متفکر غربی زده، پس ناصر خسرو خوبه. نه، ممکنه 50 سال دیگه حرفا اون آقا رد بشه یا حرفا این رد بشه، ربطی به هم بود. هر کسی رو به هر حال بر مبنای خودش سنجیده قضاوت کرد، نه از طریق اینکه فلانی ارزشمند پس اینم ارزشمند میشه. مثل کسانی که میان مثلا دین رو با از طریق علم مورد بررسی قرار میدن، میگن این هم مسئله علمی در قرآن اومده پس قرآن خیلی ارزشمنده. این اساسا کار غلطیه. چرا؟ چون نظریات علمی در معرض دگرگونی هن. ممکنه فردا معلوم بشه که این نظریه علمی غلطه، وقت اون کسی که میگه ارزش قرآن به خاطر این مسئله علمی است ناچار باید بگوید که در قرآن هم این قضیه غلط مطرح شده. یعنی پیوند زدن سنت با مسائل مدرن و ارزش دادن به سنت از طریق مسائل مدرن، این مشکل رو در پی داره که ممکنه فردا هر دو از دست برن. ولی وقتی که به جای خودش قرآن قرآن، چه علم تاییدش بکنه چه علم تاییدش نکنه، دیگه در از معرض آسیب‌های این گونه سنت رو نجات میدیم. ما میگیم ناصر خسرو این حرفا رو زده، این نکته ها رو گفته، چه بارت گفته باشه چه نگفته باشه. ولی برای اینکه برخی ها مرعوبند، غرب زده روحی هستن، به معنی غرب زده البته به معنی بدش من نمیگم، چون همه غرب زدن الان، کی غرب زده نیست؟ این غرب اصلا مثل خر دجال تمام هستی رو مرعوب خودش کرده. خدا رحمت کنه مرحوم دکتر شریعتی رو، میگه به نظر من خر دجالی که میگن میاد همین تمدن غربه، یعنی صد هوا داره، صد تا زنگوله ازش در میاد، صد رنگ داره. میدونید که در خصوصیات دجال رو میگن، بعد همه بلند میشن از پنجره ها نگاه میکنن این خر رو با اون صاحبش دجال. هر کس که از پنجره بلند شد این خر رو نگاه بکنه دیگه دل به اون میده، بعد از اصحاب مهدی نخواهد بود و همینطور علائم ظهور گفتن. بعد میگه به نظر من این دجال ظهور کرده، یعنی همه دلها رو گرفته، هزار آوا داره، هزار رنگ داره. میگه اون زمان تلویزیون رو میگه، رادیو رو میگه، در خانه کیست که تلویزیون نباشه، دل کیست که با تلویزیون ماهواره نباشه، فلان و فلان و فلان. بعد میگفت مواظب باشید که مرعوبتون نکنه. اینا رو مرحوم دکتر شریعتی میگه توی خب. بنابراین الان لباس پوشیدن ما، فضاهای ما، این هر چی نگاه میکنی یک رنگی از این ببینید پر از غربه. ما غرب زده به معنی بعدش، نه به معنی غیر ارزشیش، زده بر ما غرب، یعنی چیزهاش رو در زندگی ما از این کت شلوار بگیرید تا منتها. خب اینا تکنیکه، اینا تکنولوژیه. آیا لزومن جایی که تکنولوژی رفت فرهنگم میره؟ آیا لزومن هر کجا که تکنولوژی غرب کشیده شد فرهنگ غرب هم خواهد رفت؟ یا حوزه تکنولوژی از فرهنگ جداست؟ میشه تکنولوژی رو گرفت، فناوری رو گرفت، اما فرهنگ خودت رو پاس داشت، مثل ژاپنی ها مثلا. ژاپن در روح هنوز مرعوب غرب نشده، گرچه تکنولوژیش کاملا شبیه. اینا بحثایی که باید تو فلسفه فرهنگ و اونجاها با سراغش بریم. ولی این نکته رو از این جهت میگم که این مباحث رو خیلی در نقد ادبی جدید، فلاسفه جدید مطرح میکنن. اگر همخوانی داشت چه بهتر، همخوانی نداشت مشکلی بر ناصر خسرو نیست. خب یکی از مهمترین چیزهایی که ناصر خسرو در اون زمان مطرح کرده در نظریه ادبی خودش یا نگره های ادبی خودش، مسئله تفاوت گفتار و نوشتار، چیزی که امروزه هم خیلی الان مطرحه به ویژه با گسترش فناوری. اساساً نوشتار مقبول تر یا گفتار؟ ناصر خسرو اصل قضیه رو مطرح میکنه، میگه کتابت چیه، قول چیه. اون تحت عنوان کتابت و قول میگه کتابت این مبانی رو داره، قول این مبانی رو، و بعد به مقایسه اینها میپردازه. مثلا من برم پای درس کسی بشینم بهتره یا کتابش رو بخونم؟ برم خودش رو ببینم بهتره یا فقط آوازش رو بشنوم؟ یا اینکه برم اثرش رو در کتابتی ببینم؟ من این نکته ها رو یکی یکی میگم، بعد به جمع‌بندی برسیم که اون زمان مردی در هزار و اندی سال پیش به چه چیزهایی فکر میکرده تا مردم رو تحت تأثیر گزارهای خودش قرار بده و یه پله اونا رو بیاره بالاتر. ناصر خسرو میگه که به نظر بحث مطرح میکنه، گفتار شریفتر از قوله، یعنی گفتن بهتر از نوشتن، به این دلایل. اولا اینکه گفتار حاضران رو تحت تأثیر قرار میده، نه غایبان رو. مثلا کسانی که در اینجا نیستند الان از گفته های ما ثمری نخواهند برد. اون زمانی که حرفا رو مطرح میکنه اینا نبوده دیگه، یعنی ضبط و صوت و تلویزیون نیست. اون فضا رو در نظر بیارید. میگه گفتار از نوشتار بهتره، چون گفتار زنده است، رو در روز، و میتونیم با هم دیگه نکته نیکو بگیم و بشنویم، ولی در کتابت اینگونه نیست. پس چون تأثیر آنی و فوری بر مخاطب داره، گفتار بهتر از نوشتاره. دوم، در گفتار امکان برقراری دیالوگ یا با قول خودش گفت و گو به صورت طرفینی هست، اما در نوشتار نیست. ما در گفتار میتونیم الان بگیم که آقای حرف شما منظور چی بود و من پاسخ بدم، ولی وقتی که می نویسم و میره جایی، کجا من نویسنده رو پیدا بکنم تا ازش بپرسم؟ در گفتار امکان فهم لحظه‌ای وجود داره، غیر از اون تأثیر لحظه‌ای فهم لحظه‌ای هم وجود داره، ولی در نوشتار نه. سه، قول، گفتار حکایت مستقیم معناست، یعنی من چیز رو میفهمم از طریق زبان به شما منتقل میکنم، ولی کتابت یا نوشتار حکایت است از قول، یعنی حکایت حکایت است. نکته جالبیه. در گفتار من معنا رو مستقیما منتقل میکنم، ولی در نوشتار یک بار باید از طریق زبان تجربه کنم، زبان رو به کتابت بیارم، کتابت رو به شما برسونم. یعنی در نوشتار ما اول باید پل بزنیم به چیزی به نام قول، از قول به معنا، ولی در قول مستقیم وارد ذهن مخاطب میکنیم. پس هرچه بیواسطه تره ارزشمندتره به معنا. پس نوشتار نازلتر از گفتاره، چون همیشه مخاطب باید یک پلی به نام نوشته رو تا گوینده طی بکنه، ولی در گفتار مستقیم وارد معنا میشیم. این نکته سوم. چهارم، در چون وقت کمه، من واقعا هی دارم خلاصه میگم که برسیم به بحث‌های مهم‌تر بعدیمون. در گفتار اشتباه کمتر برای شنونده پیش میاد تا در نوشتار. وقتی من حرف میزنم دقیقا معلومه که منظور من ثواب یا ثواب صداد یا صداد چی در جریان میفهمیم، یا اگر نفهمیم بلافاصله میپرسیم، یا طرز ادای جمله من برای شما روشن میکنه که اینجا منظور من فاعل بود، نقش مفعولی داشت، کاملا شما متوجه میشید. ولی وقتی داریم یک کتاب رو میخونیم گیر میکنیم که این منظورش اینجا فاعل بود، عطف اینجا، باید وایستم، باید ادامه بدم. در نوشتار همیشه این مشکل هست که ممکنه من گفته یه طرف رو بدخوانی کرده باشم، درست نفهمیده باشم. کجا باید سکته کنم؟ وایستم یعنی کجا باید ادامه بدم؟ اصلا باید بخونم و، یا مثلا بگم مرد دوان آمد، مرد دوان آمد، مرد خوب است، مرد خوب است، چجوری اینا اگه علائم سجاوندی رو نگذاریم، خود اون گذاشتن باز مشکل بعدیه. ولی در گفتار این مشکلات وجود نداره، مستقیما جمله رو میگیریم در ذهن خودمون واردش میکنیم بعدش استفاده. ولی در نوشتار یک پلی هست، یک واسطه هست که من رو دچار مشکلات زیاد میکنه، مخصوصا اگر نوشتار بره به چاپخونه که بشه دو تا واسطه. یعنی اگه من خودم مینوشتم معلوم بود چی نوشتم، حالا باید بره یک نفر دیگه اونا رو چیکار کنه، تایپ کنه، از کجا اون رو درست زده باشه. شما میدونید که میگن 50% نویسنده ها غلط هاش رو میندازن به عهده تایپیست بیچاره. غلط مطبعی بود آقا، کتاب رو نقد میکنم میگن کتاب شما زیاد اشکال داشته، زیاد غلط داره، میگه آقا این تایپیست ما رو بیچاره کرده. خب از کجا معلوم مشکل تایپیست باشه؟ شاید خودت اشتباه کردی. این ناصر خسرو میگه در گفتار همچین مشکلاتی نیست. خب باز پنجمین امتیاز در حقیقت قول، قول امریست روحانی ولی کتابت جسمانی. ببین به کجاها راه پیدا کرده. قول اساسا از مقوله روحانیاته چون جسمانیت نداره، ولی کتابت امریست که باید اول جسمانی بشه تا به من برسه. هر چیز روحانی وقتی تبدیل به جسمانی میشه یه جورای انگار اون روحش گرفته میشه، مگر اینکه دوباره درش روح بدمیم. ما در از طریق قول به یک امر روحانی به شما میدیم، ولی در کتابت نه. پس از همین مقوله میشه یک نکته دیگر هم گفت، اینا که کلاس های مثلا غیر حضوری شرکت میکنن، از طریق اینترنت درس میخونن، پیام نور از راه دور به صحف و زبور، یه چیز مهم رو از دست دادن، اون نفس استاده، اون متافیزیک حضوره. ما در سنت گذشته خودمون بعضی اوقات داریم که آقا حرف نزن، بذار ببینم مشکلاتم حل میشه. مشکل خیش برای پیر مغان بردم دوش، کو تأیید نظر حل معما میکرد. گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم، گفت آن روز که این گنبد بینا میکرد. دیدمش خرم و خندان قدح باده به دست، وندر آن آینه صد گونه، دقت کنین صد گونه تماشا. یه استاد که واقعا استاده به معنی واقعی کلمه، یعنی پیش جمع استاد و به همه سوالها پاسخ گفت و سربلند بیرون. نه اون تعریفی که امروز استاد داره، استاد رو با استاد اشتباه گرفتن. استاد اون کجا؟ این متافیزیک حضور کجا؟ این کالای جزوه نمور مریض لاغر زردی رو بچه بدم میگن تو از روی امتحان بده بعدم یه مدرک بهت میدیم، این کجاش میخواد تحول ایجاد بشه درش؟ من نمیگم بعد آموزش راه دور اینترنتی فلان، نه، ضرورت های دنیای معاصر چون جمعیت زیاده و نمیشه کاریش کرد، ولی اون قولها در این نظام تربیت نمیشن دیگه. اون قولهای مثل ابن سینا، ببینید ابن سینا رفته بود نون بخره، بعد منتظر توی یک شهر غریبی دیده پسر بچه اومد که گفت به نونوا، گفت پدرم میگه که یه مقدار آتیش میخوام برای خونمون. در قدیم آتیش کم بوده، مثل الان نبوده کبریت بزنن فوری، آتیش رو خیلی اوقات خونه به خونه منتقل میکردن. شما در ذهن خودتون تصور کنید که هنوز گوگرد اختراع نشده، گوگرد مردم چجوری آتیش روشن میکنن، با چه چیزی خونه شمعشون روشن میکنن؟ همه که نمیتونن با سنگ، یا واقعا مشکل بودا، به همین خاطر آتیش رو منتقل میکردن. یعنی بعضی خانه همیشه یک شعله روشن بوده نمیره آتش، و حالا دلیل اینکه ایرانی ها اینقدر به آتیش علاقه من بودن در این کوههای سرد در هندوکش اینا، یه بابی رو باز میکنه روی ما که نکنه بیشتر مسائل اجتماعی ما، عقیدتی ما ریشه های اجتماعی داره. در فرهنگ زرتشتی شما میدونید که جهنم جاییه که خیلی سرده دیگه، یخه، زمحریره، ولی در فرهنگ اسلامی جهنم جاییه که خیلی آتیشه، داغه. چون برای عرب شما اگر بگی که جهنم جاییه که خیلی سرده، خوشحالم میشه، میگه خب یکم گرم شیم از این مثلا سرما بخوریم از این گرمای عربستان. به یک ایرانی اگر بگی جهنم فلان، برعکس دیگه. خب یا مثلا الان دوست ما تعریف کرده بود چرا هندی ها جنازه هاشون رو میسوزونن ولی مسیحی ها مسلمان ها تو خاک میکنن، ولی پاسخ ساده بهش داده بود. اگر ژاپن با اون وسعتش و اون جمعیت بخوان مرده هاشون دفن کنن، تمام ژاپن میشه قبرستان، اونا میسوزونن، ولی در اینجا چون زمین زیاده چیکار میکنن؟ دفن میکنن. خیلی ملموس حل کرده بود مسائل رو. به هر حال آتش خیلی کم میتونستن بیافروزن، در نتیجه میگرفتن. ابن سینا وایساده توی صف نانوایی، میره بچه اومد میگه که بچه 7 8 ساله میگه که پدرم میگه مقدار آتش به ما بده، آتشمون خاموش شده. بعد رو کرد گفت که ظرف نداری که تو پسر، ما چی میخوایم برای آتیشو؟ بلا فاصله به سر 7 ساله رفت یه مش خاکستر برداشت و گفت بذار روی. ابن سینا گفت این بچه عادی نیست، خیلی باهوشه، یعنی هم آی کیوش بالاست به تعبیر امروزی، هم ای کیوش. خیلی آی کیو دارن ولی ای کیو ندارن. ای کیو فهم لحظه ای محیطه، آی کیو داشتن هوشه. خیلی از بچه استادان ما، دانشمندان ما که فوق العاده باهوشن، در فهم یک و دوی زندگیشون گرفتارن چون ای کیوشون ضعیفه، ولی آی کیوشون خیلی بالاست، یا آی کیوشون. خب این ابن سینا این صحنه رو که دید گفت این بچه فوق العاده است، رفت و گفت که تو کیستی؟ گفت من پسر فلانی. رفت پیش پدرش، نگو این بچه رو میخوای چیکارش کنی تو؟ گفت هیچ، نونخور اضافی، ما فقیر بیچاره. گفت میسپاریش دست من که مثلا تربیتش کنم ازش. گفت بفرمایید. 20 سال مدام ابن سینا با این بچه درس داد و از توش کیو در آورد؟ بهمنیار. بزرگترین و مهمترین شاگرد ابن سینا کیه؟ بهمنیاره، که کتاب التحصیل رو نوشت. و جمله معروفی داره بهمنیار دیگه، حالا بحث تو بحث میاد. بهمنیار گفت من 20 سال شبان روز همدم ابن سینا بودم، یک بار ازش کلام تکراری نشنیدم. یعنی دو حرف رو یک بار تکرار کنه، همش نو بود. و نو بودن آدم رو زنده میکنه دیگه، کهنگی ملال میاره، کهنگی میمیرانه آدم رو. چرا جوان سر حال تره؟ چون دنیاش تازه تره. حالا اگر دلی جوان شد همیشه تازه است. اون چی که ما رو میکشه سن نیست، عادتهای زنده بودنه که تکراری شده دیگه. حالا اگر نقل بذاریم، به هر حال این بهمنیار میگه من 20 سال با ابن سینا بودم، این اندیشه اینقدر پویا بود، اینقدر جویا بود، یک بار. این همون کسیه که به ابن سینا در آخر عمر گفت که تو چرا ادعای پیغمبری نمی کنی؟ پیغمبری ادعا کن، مردم به تو ایمان میارن، تو این هوشت، این فلان. هیچی نمی گفت. مرض معروفی هم داشت ابن سینا به نام قلنج. قلنج وحشتناکی داشت. هیچی نمی گفت بهش. تا اینکه شبی در سرمای همدان، میخوام بگم همنشینی و تأثیر کلام کجا، آموزش از راه دور کجا، با نوشته کجا، شب سرد زمستان همدان زیر کرسی. بعد ابن سینا مثلا ساعت 12 شب شد، به بهمنیار گفت بهمنیار تشنم، یکم آب بیار برام. این بلند شد نشست. خب آتش و گرمای کرسی کجا؟ اون سرمای بیرون کجا؟ اون کرسی نشین ها می دانند، نه اون یه گرمای دیگه ای اصلا، با این گرمای شوفاژ و بخاری واقعا فرق داره، میره تو مغز استخون، در مثلا نمیتونه بکنه از. بعد نشست و دید هوا خیلی سرده بیرون، دوباره خوابید، یواشکی خوابید که خوابشون بره. الان باز ابن سینا دردش گرفت که بهمن یار گفتم که کم آب بیار، خجالت کشید، بلند شد نشست و دید ابن سینا سرش گذاشت روی مثلا کرسی، چرتش گرفت، گفت خدایا اومد برم اون مثلا سهر بلان. دوباره خوابش بود، شد دم سهر، یک دفعه صدای از اون بلند شد. اینو خیلی منابع نقل کرده، افسانه نیست، واقعیته. دو سه تا منبع مهم نقلش کردن. بار سوم یک دفعه صدای عظیم بلند شد. ابن سینا خودش رو کشون به سمت بهمنیار رو یکی پس کلش زد و گفت بهمنیار. چند بار بود گفتم آب بیار. گفت ببخشید شرمنده استاد. تا مؤذن رسید به اشهد ان محمد رسول الله. گفت که چند سال از وفات پیامبر میگذره؟ گفت مثلا 400 سال حدودن. گفت اینی که رفته اون بالا آدمه یا چیزی؟ گفت آدمه. گفت پیر پول میگیره از اون؟ میگه گفت نه من میشناسمش. گفت این وقت شب تو این دل سرما کی اینو وادار کرده بره اون بالای مناره بگه اشهد ان محمد رسول الله بعد از 400 سال؟ تو شاگرد من 20 سال با منی، یه لیوان آب ازت میخوام، هی داره میپیچونی به تعبیر ما، بعد من میگی چیکار کن؟ ادعای پیغمبری کن. اگه من 4 تا صحابی مثل تو داشته باشم نبوتم میگیره؟ تو که با قول خودت 20 ساله با منی، همه چیز من رو میدونی، به سختی بلند میشی یک لیوان آب برای من بیاری. اما او بعد 400 سال نه زوری در کار هست، نه ذری در کار هست، خودش هر شب بلند میشه توی سرامی رو میگه اشهد ان محمد رسول الله. پس دیگه این حرف رو تکرار نکنی ها، که چون پیامبران بر قلب مردم حکومت میکنن اما فلاسفه قدرت حکومت بر قلب ها رو ندارند. اون کسی کسی که بتونه بر قلبی حکومت بکنه، بر دلی فرمان روایی بکنه، و من این قدرت رو به هر حال منظورم اینه که ابن سینا با این کشف، با این دیدن، انقلابی در این بچه وجود داشت. اصلا از این رو به اون روش کرد. همون که مولانا میگه ای لقای تو جواب هر سال، مشکل از تو حل شود بی قیل و قال. لقای تو جواب هر سال. خب این نکته رو توضیح دادیم برای که قول ناصر خسرو بهتر روشن بشه، که قول چون زنده روحانی است، کتابت چون مرده جسمانی. اگر کسانی که به این مباحث علاقه‌مندن میتونن این بحث رو با متافیزیک حضور دریدا مقایسه بکنن. مثلا ژاک دریدا، یکی از فلاسفه بزرگ فرانسه معاصر، بحث داره به نام متافیزیک حضور. حضور خودش اصلا یک جهانی دیگر رو خلق میکنه برای ما در حضرت آن که دوستش داریم، و جهان آدمی رو متفاوت میکنه. دیگه واردش نمیشیم. اما امتیازهایی که باز کتابت بر قول داره، تا به حال میگفت که قول بهتر از نوشتاره، حالا میگه نوشتار هم امتیازهایی داره که باز کتابت نداره. میخواد به این برسه کدوم رو ما میتونیم بیشتر ترویجش کنیم که موندگارتر و موثرتر باشه کارمون. اول اینکه کتابت مخصوص آدمی است برخلاف قول. در بین همه موجودات فقط انسانی که نویساست. حیوانات زیادی هستن مثل توتی، مثل بوزینه، برخی حیوانات دیگه از خودشون آواز در میکنن، ولی فقط و فقط انسانی که میتونه بنویسه. کدوم حیوان میتونه بنویسه؟ میتونه تقلید گفتار بکنه، ولی تقلید نوشتار ابدا. پس گفتار مخصوص، نوشتار مخصوص آدمی است، حالان که قول یعنی امتیاز آدمی در نوشتاره. فقط به انسان داده خدا این رو. دیگر این که هر نویسنده انسانه، اما هر انسانی نویسنده نیست. باز بین خود آدم ها در اون زمان، باز الان نه، در اون زمانی که مثلا 2% مردم نوشتن میدونستن، 98% واقعا نمیدونستن، رعیت بودن. 2% الان سواد پخش شده. بارها از من پرسیدن چرا ما دیگه حافظ نداریم، ما دیگه چرا مولانا نداریم. خب رازش همینه دیگه. اون زمان فرض کنید ما اینقدر سواد داشتیم، بعد این سواد، این مجموعه معلومات عصر نهایتاً به 2-3 تا لیوان میرسید تا بالا میومد. الان همینقدر دانش بین 200 تا لیوان، هر کدوم چقدر میرسه؟ یعنی حجم کمی دانش گسترده تر شده، اما از حجم کیفیش چی؟ کم شده. اونجا متراکم میشد، یکی ما داشتیم میرسید به 90، حالا 90 تا داریم یکند، در نتیجه قول پیدا نمیشه دیگه، طبیعیه. این یکی از خوبی ها یا بدی های مدرنیسمه که سواد رو چه کرده؟ پخش کرده بین همه توده ها. آیا خوبه یا بد؟ فعلا بماند. طبیعیه در همچین جامعه با این امکانات و با این شیوه ها ما نمیتونیم حافظ پروری بکنیم، مولانا پروری بکنیم، ابن سینا پروری بکنیم، چون همه در حدودی با همدیگه رشد میکنند. مگر چطور کسی باشه که ذهن و استعدادش به قدری قوی تر از بقیه باشه که خودش رو بکشه بالا؟ خیلی کم پیش میاد دیگه. و این باید بازش کنم البته، یعنی واقعا جای یک نیم ساعتی بحث داره که این خوب مردگی قولها، بده، اگر بده چرا، اگر خوبه چرا، آیا آدم بزرگ میتونه در جامعه حقیر به دنیا بیاد یا آدمهای بزرگ محصول تمدنهای بزرگند؟ یعنی درختهای تناور مال باغهای تناور رو بزرگند، وقتی باغ حقیره چطور میخواد درخت بزرگ باشه؟ مغول فروغ، هیچ کس در جوی حقیری که به گودالی میریزد مروارید سید نخواهد کرد. این جوهای حقیر نمیتونن مروارید بدن، باید دریا اول ایجاد بشه، از دل اون دریا نهنگ و مروارید بیاد بیرون. آدمایی هم که الان مداری اینا نهنگایی هم که توی مرداب افتادن، حتی همون خوباش، چطور میخواد این نهنگ؟ مثلا من میشناسم آدمایی که واقعا اگه آب میدیدن اینها نهنگ های بزرگی میشدن که مرواریدها در اونشون بود، ولی افتادن توی گودالی که جز اعتیاد و جز افسردگی و چیزی نصیبشون، این گودال نمیتونه اون نهنگ رو پرورش بده. به ویژه اگر مردابش چی باشه؟ زالو پرور هم باشه. یعنی کسایی بیشتر روش کنن که خاصیتشون زالو صفتی است. نه. خب. به هر حال هر نویسنده انسان، بین انسان هم نوشتن مخصوصه از یاس فقط. این باز امتیاز دومه نوشتن. سوم، هر نوشته قوله، ولی هر قولی باز نوشته نیست. نه، ناصر خسرو میگم ببینید نشسته تا کجاها رفته قضیه رو. هر نوشته قوله، ولی هر قولی نوشته نیست. چهارم، قائل گوینده میتونه حرفش رو منکر بشه، اما کاتب نه. خطرناکترین قسمت قضیه اینجاست. من الان حرفی رو بزنم اینا نباشن، بعد بگم اصلا من همچی حرفی رو نزدم، کی گفته؟ دیوار آشا هم که خیلی بلنده، ولی وقتی نوشتم مچ میگیرن نهاش. به همین خاطر مسعود سعد در اون نوشته طلاییش میگه که برعکس ناصر خسرو، یا همصدا با ناصر خسرو، میگه کتابت ز گفتن فراتر شناس. کتابت بهتر از نوشتنه، ولی اینم یادت باشه که کتابت ممکنه سرت رو بر چی بده؟ بر باد بده. تو نمیتونی منکر بشی. چی عین القضات رو بر دار کرد؟ همون نوشته‌ای که در الوند نوشت و قضات گرفتند و تفلک منکرگونه شد، گفتن آه اینهاش، این سنده، سرش بالای علاج رو. علاج اگه حرفاش بود که انا الحق زبانی بود میگفت نگفتم، ولی به هر حال میگه که قائل وقتی حرفی رو نوشتی دیگه امکان ستردنش نیست، ولی گفتن این امکان داره هست. باز یک امتیاز دیگه به نوشتن، کتابت قولی است قائم به ذات. کتابت به خودی خود امکان وجود داره، ولی قول بدون قائل امکان حضور پیدا نمی‌کنه، ضعفش اینه. یعنی من میخوام بگم حتی باید خودم باشم، ولی اگر بنویسم همه جا پخش میشه. این با چشم برای حروف مثل گوش برای آوازه، چشم برای نوشته مثل گوش برای آوازه. خب به همین خاطر پرده‌ای بر چشم نانویسندگان هست که در چشم نویسندگان نیست. کسی که نوشتن رو میآموزد اینها رو که میبینه، شما مثلا برای که این جمله رو دقیق تر متوجه بشید، یه متن چینی رو دیدید تو این اسبابی که میخریم، اون میبینیم خط خطا رو، ولی انگار کوریم. چی نوشته این؟ چی نمیفهمیم دیگه. ولی اون که چینی بلدی چی؟ عشان میفهمه. از همینجا ناصر خسرو میره وارد یک منطقه بسیار بسیار معنادار و زیبا میشه و اون چنان که از جلسه قبل گفتیم تبیین حقیقت وحیه. شاهکار ناصر خسرو اینجاست واقعا. پیغمبر کسی است که نویسنده است که قدرت خواندن کلمات هستی رو داره برخلاف عوام. پس امی در این دیدگاه کسی نیستش که سواد نداره. امی کسی است که نوشته های هستی رو نمیتونه بخونه. انگار درخت رو میبینه ولی معناش رو نمیفهمه. خورشید رو میبینه ولی معناش رو نمیفهمه. ولی نبی کسیه که این گل خط، معنای خط رو هم میفهمه. هر کس که معنای خطوط هستی رو فهمید اون پیغمبره در مراتب خودشون. یکی مرتبش خیلی بالاست، یکی پایین‌تر. اینجا چندین مشکل رو ناصر خسرو حل میکنه. یکی این که دیگه لازم نیست بگیم که مثلا جبرئیل بر پیامبر میومده به عربی میگفته، خودش وجود داشته. مشکلاتی که از همون زمان برای ذهن آدمهای قوی مطرح بوده. خب مثلا در قرآن میخونیم که ولقد رآه بالافق المبین، پیامبر رو در افق آشکاری دید که شرق تا غرب رو گرفته و اومد گفت که اقرأ بسم ربک الذی خلق. به چه زبانی گفت؟ مگر زبان خدا عربی است؟ مگر جبرئیل به عربی حرف میزنه؟ بعدم از کجا آورد وحی رو؟ مگر خدا در یک گوش هست که بگه از اینجا برو؟ خدا همه جا هست. مشکلاتی که خردمندان اون زمان باش درگیر بودن الان هم درگیرن و متکلمان جواب درستی این قضیه ندارن بدن که وقتی تو میگی جبرئیل آمد، جبرئیل چه نوع وجودی داره؟ جسمانی محض؟ روحانی محض؟ وحی از آسمان به دل میاد یا از دل به آسمان میره؟ یعنی این وحی تسعید یا تنزیله؟ حقیقت وحی چیه؟ وقتی میگیم لقد انزلنا مجاز و حقیقت اینجا، یعنی واقعا خدا طبق تصور عوامانهی که دارن اون بالاست، پیغمبر رو میبینه و مثلا جبرئیل میفرسته میگه برو اینه. ناصر خسرو میگه این ظاهر قضیه است. ما نمیتونیم بگیم فقط مراد خدا این بوده، بلکه ممکنه جور دیگه ای باشه. اصلا اقبال لاهوری که میگه نه، فرایند وحی از درون به بیرونه، چون جایگاه اصلی خدا کجاست؟ دل آدمی است. پس وقتی میگیم وحی فرستاد، یعنی از دل به زبان آورد، نه از آسمان به زبان آورد. حالا سنگین قضیه، برای که سنگین ما واردش نمیشیم. ناصر خسرو اصلا از سمت دیگه قضیه رو حل میکنه. میگه حقیقت وحی نه آواز نه صوت، بلکه باز شدن چشم پیامبره به معانی واژه های هستی که اونها رو میتونه بخونه. این هدفش اصلا از بحث این بوده، ولی چون موضوع دیگه است من خیلی واردش نمیشم. بنابراین اگر بخوایم مقارنه درست بکنیم، سمت راست میذاریم کتابت، چپ قول. کتابت ابزارش قلم، قول زبان. کتابت خط، قول آواز. کتابت لوح، خط شکل حروف. کتابت خاک، قول هوا. کتابت موندگاری، قول ناماندگاری. ولی تأثیر لحظی. این بحثیه که ناصر خسرو مطرح کرده تا برسه به حقیقت وحی، که ما اینجا دیگه فعلا میبریم بحث رو و نکته دیگر رو آغاز میکنیم که در حال خیلی تو این قضیه غور نکرده باشیم. اما شیرین ترین قسمت این قضیه تبیین مسئله رابطه خدا، جهان و انسانه، که عمیق ترین و ژرف ترین بخش نظری ادبی ناصر خسرو. من ندیدم کسی، تقریبا تتبع زیادی هم کردم که ببینم در بین متفکران غربی و شرقی چه کسی تونسته رابطه این خدا و جهان و انسان رو از طریق زبان بهتر از ناصر خسرو بگه. واقعا در نظر ناصر خسرو جهان به مانند یک مثلثیه که خدا در رأس جهان این زلعه، انسان اینجا و همه اینا از طریق زبان و هم دیگه متصل میشن. مثلث رو در نظر بیارید به این صورت، خدا در رأس، جهان زل راست، انسان زل چپ و در این طریق وسط زبان ایستاده. اگر زبان نباشه خدا، جهان و انسان به هم ارتباط نمی‌یابند. و این رو در هر تقریبا 5 کتاب خودش به تفصیل مطرح میکنه، شاهکاری در تبیین مسئله رابطه زبان، جهان و انسان و خدا که به این صورت، البته من امکان توضیح مفصل رو ندارم، ولی به این صورت که ببینید، خدا در رأسه، خدا از طریق تعقل خودش، از طریق تصور و تجلی بر خودش کلمه رو خلق میکنه، یعنی کلمه هم ذات خداست. در نگاه ناصر خسرو فرقی بین ذات کلمه و ذات حق نیست، مگر در لوازمی که بعداً خواهیم گفت. خدا همون کلمه است. کلمه ظهور خودش رو از طریق عقل به هستی ابلاغ میکنه. پس میشه خدا، کلمه، عقل کل، عقل کل از طریق نفس کلی یک سرش وصل میشه به وجود، یک سرش وصل میشه به خدا. پس عقل یا کلمه این وسط، نفس پایین، خدا، عقل کل، نفس کل. نفس کل واسطه است بین طبیعیات و الهیات. این نفس کل آغاز جسمانیت وجوده. یعنی از نگاه ناصر خسرو شأن خدا اجل از اینه که مورچه خلق کنه، درخت خلق کنه، حتی آدم خلق کنه. تنها چیزی که میگن خدا خلق کرده خودش، صورت آدمی است با دستان خودش، بقیه همه رو ابزار اسباب خلق کردن. خدا فقط یک چیز و اون عقل کلی است. بعد واگذار کرد به عقل کلی، عقل کلی به نفس کلی، نفس کلی هم افلاک هفتگانه را آفرید، افلاک سبعه، افلاک سبعه هم عناصر اربعه رو، باد و خاک و آب و آتش، و عناصر اربعه موالید ثلاثه، یعنی جماد و نبات و حیوان رو. این هرم هستی در نظر ناصر خسرو. حالا همه اینا رو به همدیگه چی وصل میکنه؟ اینا از چه طریقی به همدیگه وصلن؟ از طریق کلمه، همون که در قرآن با تعبیر رمزیه و انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. خب میشه تصور کرد که یه ذره اگه بحث سنگینه با دقت بیشترشون شیرینه. واقعا آدم چیزای خوب که میخواد بگیره باید تلاش کنه. مثلا آدم میخواد بره این کوههای اطراف تهران، اگه تپش کوتاه باشه نصف روزه میره، ولی بخواد بره اون بالا باید عرق بریزی، تلاش کنی. اورست بخواد بره ببین چقدر. مثلا این فهم این بخش نظری ناصر خسرو واقعا هم شیرینه و هم سنگین. خب حق یا باری به تعبیر خودش، کلمه یا تعقل، نفس، افلاک، عناصر و موالید، همه از طریق زبان به هم دیگه مرتبط میشن. اگر زبان نباشه حق امکان تجلی نداره. حالا شاید روزنه هایی باز بشه که این آیات رو بهتر آدم بفهمه که وقتی خدا میگه هستی کلمات ماست یعنی چی. از همین منظر میشه بحث‌های عمیقی که میرشا ایلیاده مطرح میکنه، ارنست کاسیرر مطرح میکنه، مخصوصا هایدگر مطرح میکنه تحت اون بحثایی که میدونید سنگین ترین بحثای فلسفه معاصره، بهتر دریافت که هستی و زبان، مخصوصا با زیادم نره ویتکنشتاین. ویتکنشتاین اصلا میگفت هستی و زبان مسابقن. هستی هر کس به اندازه زبان اوست و زبان هر کس به اندازه هستی او. یک جمله معروفی داره دیگه، زبان خانه وجوده. این جمله روش تأمل کنیم، با این نظری ناصر خسرو بسنجیم زبان خانه وجوده یعنی چی. زبان خانه وجود است. وجود هستی، زبان، خانه، معمولا در خانه همه چیز جا میگیره دیگه. پس وقتی که زبان نیست یعنی وجود نیست. خب این تبیین رابطش خیلی هم قشنگ، خیلی از مشکلات رو حل میکنه. اگر کسی این رو، من یه مقدار توضیح میدم ولی اگر میخواد بیشتر آشنا بشن، تو کتاب از معنا تا صورت جلد اول ما مقدار بیشتر توضیح دادیم، اما کتابی که زیر داریم هنوز انشالله تدوینش میکنیم، بعدا بازترش خواهیم کرد. ولی چون جلسه به هر حال نمیخوایم خیلی سنگین بشه، دو سه نکته رو میگم و میذاریم به اونجا. ناصر خسرو، این همه حرف ناصر خسروه که در حقیقت باری یا کلمه، عقل، نفس کل، در زبان دین یه مقدار اینا رو عوض کردن. مثلا به جای عقل میذارن قلم. ناصر خسرو میگه به جای که بگیم عقل، میگیم اول بار خدا قلم را آفرید، بعد لوح رو. پس لوح مساویس با اون نفس کلی. پس این مفاهیمی که میگیم مثلا خدا در لوح محفوظ با قلم فلا، همه اینا معنادار میشه. یعنی از طریق اون قلم بر لوح وجود صورت مکتوبات را آفرید. صورت مکتوبات همین ماهاییم که دو دسته میشیم، جسمانی و روحانی. جسمانیات همه وجودن، از جماد تا انسان. روحانیات فقط مخصوص آدمی است، عقل و روح و نفس و اینها. خب که به دو دسته تقسیم میشن. از همین هرم، از همین در حقیقت تر، چند نکته دیگه ناصر خسرو میگه. انسان از طریق زبان به مکاشفه هستی مینشیند. نکته نیکویستا، کسی که زبان نداره امکان مکاشفه نداره. حالا زبان منظور زبان مثلا انگلیسی فارسی نه، مطلق زبانه. چرا پیامبر میگه هر کس که به تعداد زبانی که میدانه آدم شده؟ یه حدیثی از پیامبر، هر کس به تعداد زبانهایی که میداند آدمه. یعنی اگر شما یک زبان میدونی یک آدمی، دو تا زبان میدونی دو تا آدمی، سه تا زبان میدونی سه تا آدمی. چون هر زبانی یک جهان تازه رو برای تو باز میکنه. واقعا اینجوری ها. ناصر خسرو میگه ما از طریق زبان به مکاشفه وجود مینشینیم. کسی که زبان نمیدونه امکان مکاشفه جهان رو نداره. در بین این هرم انسان بارورترین درخت هستی است. یعنی اگر ما باز این کلمات رو مساوی بگیریم با اشیا، کدوم کلمه پرمغزتر از همه کلمات؟ به عبارت دیگه کدوم درخت از همه بارورتره؟ انسان. چون تنها انسانی که امکان حضور یک جای خدا رو در خودش داره، هیچ کس دیگه نمیتونه. این تعبیر رمزی که آغاز سخن گفتم که میگن خداست آدم رو به صورت خودش آفرید، یعنی چی؟ بذارید ضرورش تأمل کنیم. خلق الانسان و علی صورته، یعنی خدا آدم رو به صورت خودش آفرید، نه خودش، یعنی خودش. ضرورش فوکوس کنیم، تمرکز کنیم. خدا که صورت نداره، یعنی اگر بخوایم برای خدا صورتی در نظر بگیریم، صورت شبیه چیه؟ آدم. پس انسان خداگونه ایست کوچکتر، یعنی خداگونه ایست در تبعید. الان ما تبعیدیم دیگه، از کجا تبعید شدیم؟ از اون بهشت اولیه. ما همه تبعیدیم و همین خاطر رنج میکشیم دیگه. رنج چی رو میکشیم؟ رنج دوری از اون اصلی که مثل آدم غریبی که توی کشوری مثلا یک سر غربت گرفتار شده. همون که مولانا به زبان خودش میگه هر کسی کدور ماند از اصل خیش، باز روید روزگار وصل خیش. بشنو این نی، این نی نه از نی، بشنو این نی چون شکایت میکند از جدایی ها. که از نیستان تا مرا ببریدن، از نفیرم مرد زن نالیدن. این یه قسمت بحثی که بیشترین تأثیرات رو ده از متفکران گذشته بر مولانا ناصر خسرو گذشته.
که اصلا خودش آغاز یک بحث جدیده. یعنی هیچ متفکری به اندازه ناصر خسرو بر اندیشه مولانا تأثیر نگذاشته، حتی سنایی. نکته قابل بحث یا یکیش همین قضیه است. قربت وجود رو نخستین بار ناصر خسرو مطرح میکنه که انسان اساساً از این عالم نیست، مال جهان دیگره. مسئله هبوط رو مطرح میکنه. مسئله هبوط که میدونید دیگه، ما همه آدم بهشتی زاده بودیم، اون گناه خوردن میوه ممنوع همه ما رو به این عقوبت دوچار کرده و الاخر. خب حالا برای که خستگیتون رفت بشه، من دو سه نمونه از نکتهایی که شواهدی که ناصر خسرو گفته میگم، اگر وقت شد ادامه میدیم و الا میذاریم برای جلسه بعد. میگه که این که گفتیم انسان بارورترین نهال هستی است، خیلی جالبه، خلق همه نهال خدایند، هیچ نه بشکن از این نهال و نه برکن. باز رو تأمل بفرمایید، خلق منظور مردمه، آفریدهای انسانی، همه نهال خدایند. عجب تعبیری به کار برده، هیچ نه بشکن از این نهال و نه برکن. حق نداری نهالی رو بشکنی یا بکنی. نهال خدا، انسان نهال خداست. البته باز تعبیر مال قرآن کریمه، اگه خاطرتون بیاد قرآن چی میگه؟ والله انبتکم من الارض نباتا، ای مردمان خدا شما رو به صورتهای درختهای از هستی برکشیده. هفته قبل من سر کلاس دانشگاه میگفتم که همین نکته رو توضیح میدادم به دانشجوها، گفتیم که از نظر ناصر خسرو هر انسان یک درخته. میبینید شما شبیه کدوم درختید؟ اگه خودتون رو تصور کنید، حالا به شما میگم، شما شبیه کدوم درختی تو این دنیا؟ درخت هلو، گلابی، سفیدار، چه درختی هستید شما؟ اون قسمت دیگرش هم گفتم، حالا بازم میگم، ناصر خسرو معتقده که همه انسان ها شبیه حیوانند. به معنی بدش و توهین‌آمیزش نه، به معنی کشف روحی خودشون. میگه بنگر در خودت کدوم حیوان در تو بیشترین تأثیر رو داره، شبیه کدوم حیوان هستی. اگر فقط به فکر خوردنی، شبیه یک حیوان خاصی هستی. اگر فقط به فکر پول در آوردن و کار کردنی، همون که حالا دیگه رد میشیم، پیامبر فرمود در روز قیامت مردم به صورت اعمالشون محشور میشن، ظاهر او که ظاهر الکلب و باطن او که باطن الانسان. یعنی تو میشناسی که این فلانیه ولی صورتش شده مثل فلان. هر کس صفتی که برش غلبه داشته باشه، همون حیوان اگر گناهکار باشه برش مسلط میشه، با اون محشور میشه. نه باید معناش باز شه نیچی دیگه. انسانها ناصر خسرو میگه شبیه یک درختند، یک حیوانند. اگر میگه تأمل کن شبیه کدومی که هستی، خودتو بشناسی. بعد باز میگه که امهات و نبات با حیوان، بی خوشاخند و بارشان انسان، که حکیمان جهانند و درختان خدای، دیگر این خلق همه خار و خسانند و قماش. باز برای اینکه انسان از گوهر و از نبات و حیوان، از گوهر و اینکه هستی کتاب خداست، انسان بهترین خط خدا، از گوهر و از نبات و حیوان بر خاک ببین سه خط مستتر، یعنی از جمادات، از گیاهان، نباتات و حیوانات، انسانها، سه خط خدا بر هستی نوشته، نقش بسته. هفت است مرین قلم سخط را، هفت است قلم مرین سخط را، در خط و قلم به عقل بنگر، بندیش نکو که این سخط را پیوسته که کرد یک به دیگر. خلاصه در این دیدگاه تمامی جهان، همه جهان، همه کلمات یک سره دارن با هم حرف میزنن، آدم ها با هم، درخت ها با هم، کوه ها با هم، درخت ها با کوه ها، یک دیالوگ عجیبی است بین هستی و آدم ها و آدم ها با آدم ها. برخلاف حرف شاملو که میگفت کوه ها با همند و تنهایند همچما با همان تنهایان، کوه ها با همند و تنها، البته از این منظر دیگه میگفت، اون میگفت که کوه ها با همند و تنهایند همچما با همان تنهایان. ناصر خسرو میگه اگر درست نگاه کنی همه در حال دیالوگن با هم دیگه، چشمتو باز کن، کی گفته تنهایی؟ حالا این رو ببینید از منظر کاربرد پراگماتیستی چقدر انرژی میده به آدم، اون رو ببینید چقدر انرژی میگیره از آدم. واقعا بزرگترین اشکال ادبیات معاصر ما اینه که روزنه سفیدی آدم درش نمیبینه، همش سیاهی، همش این که دشنه دردیست، مرگ، سیاهی، جدایی، فلان فلان. خب یه راهی بذار که این آدم نمیره از بیچارگی، چیکار کنه؟ یعنی روزنه رو باز بذار که آره یک درختی به سوی نور فریاد میکشدم، خوبه دیگه. مثلا اینو ببینید چقدر انرژی میده با آدم. قولی به قلم گوید گویا به کتابت، قولی به زبان گوید مشروح و مفصل. دارم با هم دیالوگ میکنن درخت ها، آدم ها و حیوانات. مرقول زبان را به ره گوش تو بشنو، مرقول قلم را ز ره چشم تو بنگر. قول او را نیست جز عالم زبان، خط او را شخص مردم دفتر است. باید بازش کنیم دیگه ذره. قول او را نیست جز عالم زبان، با توجه به مجموعی که بحثایی کردیم حالا اینجا را. قول او را نیست جز عالم زبان، خط او را شخص مردم دفتر است. میدونم که یه ذره بحث سنگینه، کم کم دارید خسته، الان دیگه تمومش میکنیم که خسته نشید. خسته نیستی؟ خب پس یه ذره حالا. خط او بر دفتر تنهای ما، واقعا آدم کیف میکنه میخونه. خط او بر دفتر تنهای ما چشم و گوش و هوش و عقل و خاطر است. این جهان در جنب فکرتهای ما، انسان میوه درخت هستی است، این جهان در جنب فکرتهای ما همچون در جنب دریا ساغر است. جهان با همه عظمتش در برابر وجود آدمی مثل یک ساغر کنار دریاست. اینو مقایسه بکنید با این نظر که میگه انسان میمونزاده بیچاره یه در هستی ول شده. نه چقدر بیچاره میشه آدم؟ خلیفه خدا کدومه؟ اشرف مخلوقات کدومه؟ تو هم یکی از این میمونا بودی؟ فقط یه ذره صاف وایستادی، دومت هم آروم آروم چی شده؟ کوتاه شده. بیچاره میشه آدم واقعا؟ نه؟ من یعنی واقعا این بودم؟ یعنی انسان واقعا این میمونی بوده که من تمام نظریه فروید رو در یک جمله دارم خلاصه میکنم، میگه که تو همون میمونی بودی که چون صاف وایستادی کورتکس رفته عقب، هوشمند شدی، آروم آروم دومت سایده از بین رفته، هنوز میگه در بدنت یه تهمونده دومچه هست. یعنی اشرف مخلوقات، نمیدونم خلیفه خدا، این تمام وجود در جنب فکرتهای ما مثل یک ساغر در برابر دریاست. اتزعم انک جرم صغیر و فیکن تول عالم الاکبر. تو فکر میکنی که جهان کوچکی هستی، جرم کوچکی هستی، در حالی که تمام جهان در تو در پیچیده. دوا او کفی که ولا تظهرو، درد دوای خودت در خودته ولی نمیبینی. اونا رو مقایسه بکنید که نخستین فکرت پسین شمار، توی خیشتن را به بازی مدار. یا ای دفتر چی، ای آینه جمال شاهی که تویی. یه لحظه واقعا اینا رو آدم نگاه کنیم، فرهنگ و نباید از دست داد. حتی اگر علم هجومه میکنه به ما، هجوم میاره که انسان میمونه، باید یه جوری گفت نه یک شاخش مثلا، نه همه انسان ها. بله یک ممکنه نسلی از میمون تو آدم ها با این اندیشه که نیچه را همین چیزا بیچاره کرد دیگه، به دیوانگی کشان. نیچه فیلسوف بزرگ آلمانی: ای آینه جمال شاهی که تویی، و این مخزن اسرار الهی که تویی، بیرون ز تو نیست هر چه در عالم هست، در خود به طلب هر آنچه خواهی که تویی. من آروم میشه و وحشتش میگیره، این چه عظمتی به انسان میدادن، حالا اومدن به نام اومانیسم، مکتب اصالت انسان، این بلا سر انسان در آوردن. کدوم اومانیسم واقعا؟ اون اومانیست یا این؟ حافظ اومانیستیک تره به معنی واقعی کلمه، یا مثلا سارتر که میگه مثلا هستی یک استفراغ مکرره. اسم کتابش ها، فکر نکنید من دارم بی‌ادبی حرف میزنم، دو تا ازش ترجمه شده، یکی به نام استفراغ، یکی به نام تهوع. یا آقای کافکا، ما همه سوسکیم واقعا، اون حیوان عجب الخلقه مسخش رو خوندید دیگه، نه کار نداریم وارد، به هر حال نمیخوام اصلا الان وقت بحث اونها نیست، ولی این جالبه ها. این جهان در جنب فکرت های ما، همچون در جنب دریا ساغر است. دوکی دو نمونم از نثرش بیارم که فکر نکنید فقط دیوان بوده اینا، من چند دو سه سال دارم اینا رو کار میکنم که به شکل تدوین کرد نظری ناصر خسرو رو، و یه ذره از این ارعاب فرهنگی واقعا بچه ها در بیان که تا میگی بارت هیاهو میکنن، تا میگی عبدالقاهر فرار میکنن. چرا؟ آدم که آدمه دیگه. از کتاب زاد المسافرین: اگر خدای بر خلق نوشتی که طعام را بخورید و سفل را، اضافه ها را، مدفوعات را، سفل آن را بیفکنید، مر آن را به خطی از این مؤکدتر نشایستی نوشتن که نوشته است. و چون این خط خدای است و خط قول باشد، پس این قول خدای است که ما را گفته است از راه آفرینش. اصلا میگه نوع کارکرد بدن ما یک کتابچه کوچیکی است که خدا در ما نوشته، داره آروم آروم اجرا میشه. میشه از این قشنگتر نوشت که ای بدن، ای بدن عزیز، وقتی میوه رو میخوری قسمت‌های خوبش رو بگیر، فضولاتش رو دفع کن. این کی نوشت بر بدن ما؟ این امر تکوینی است. حالا در برابرش امر وجودی هم داره. اینا رو دونه میگه. پس نتیجه نهایی که میگیریم، یعنی تمام اعضای ما، تمام اجزای ما خطوط خداست در وجود ما نوشته، و این خطوط رو رفت و برگشت زمان هرگز زائل نخواهد کرد. ناصر خسرو میگه هیچ حرفی از من نیست. شب بشه، روز بشه، دهر بیاد بره، هر چی میخواد بگذره، خط خدای بر بدن ما ثابت و ازلی هست. همه بدنها خطوط رو تشکیل میدن، همه این خطوط جمله رو تشکیل میدن، جمله ها کتاب خدا رو تشکیل میدن. پس هستی کتاب خداست، یعنی آدم ها حروفشن، درخت ها، آدم ها و حیوانات جمله هاشن. قشنگ میشه هستی. من با کی ارتباط برقرار کنم؟ با خودت. خط خودتو بخون، خط گل رو بخون، خط ستاره رو بخون. تنها نیستی، هزاران کلمه است که باید بخونی. همون که در جلسه قبل گفتیم که شریعتی چی میگو؟ میگفت که همه وجود من یک کلمه است و زندگیم معنا کردن آن کلمه. بعد میگو شما چه کلمه ای هستید؟ اگه بخوای خلاصه یک کلمه. پس گوییم که نوشته خدای که مران را همی بباید خواندن آفرید. دو تا خلاصه میگه خط داره، خط نهایی که مران را همی بباید خواندن، یکی آفرینش عالم و جسد مردم است. دو خط اصلی خدا. و فقط یک تن است که توان خواندن تمام مکتوبات باری را در عالم آدم و کسای فلطایف دارد، و آن پیامبر است و هر که چون او گشته باشد. این خطای عالم رو کی بهتر از همه میتونه بخونه؟ او میگه پیامبر. پیامبر در اون زمان آدم‌های فقط مرسل رو نمیگفتن، همون که های دیگر امروز میگفت، میگفت پیغمبر روشنفکران پیغمبران کوچک عصر خیشند، به این معنا میگفت که هر روشنفکری در زمانه خودش یک پیغمبر کوچک زمانه است و کار یک روشنفکر چیه؟ بومی کردن مفاهیم بیگانه، یعنی مفاهیمی که برای مردم بیگانه است اونها رو بومی کنه، در بین مردم پخش بکنه. خلاصه نتیجه بگیریم و تمام کنیم بحث رو. پس ظاهر است که نوشته خدای جز این عالم چیزی نیست و ظاهر است که آنچه رسول او گفت و برخان از این نوشته برخان، تمام حرفایی که پیامبر زده میگه از این نوشته هایی که دور برش دیده برخانده، یعنی وحی در این پروسه خواندن اولیه این کلمات و بازگو کردنش برای مردمه. تو میتونی؟ بخون پیغمبری به اون معنی که ناصر خسرو مرادشه. خب و که آنچه رسول او گفت برخاند از این نوشته برخاند و کسی این بیان را منکر نشود مگر که بر خود مکابره کند. میگه من چنان عقلانی و منطقی حرف زدم که اگه کسی عقل داشته باشه منکر حرفای من نمیشه مگر اینکه بخواد مکابره بکنه. یعنی مکابره یعنی حرف از سر تکبر و باد زدن، و الا این حرف ها چیزی نبود که کسی نخواد بپذیره. خب دیگه داره وقت میگذره و امیدوارم که خسته نشده باشی تا هفته دیگه. بی انباز و یار دستگیر و جرم ما را درگذار، گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن، مصلحی تو ای تو سلطان سخن، کیمیا داری که تبدیلش کنی، گرچه روی خون بود نیلش کنی، این چنین میناگری ها کار توست، این چنین اکسیرها ز اسرار توست. سلام عرض میکنم خدمت حضار محترم، دوستداران علم و حکمت و معرفت. در دو جلسه گذشته من طرحی در واقع کلی از اندیشه و شخصیت ناصر خسرو رو ترسیم کردم و مهمترین ویژگی های در حقیقت فکری او رو دسته‌بندی کردم در چهار قسم که یک بخشش در حقیقت آراء ادبی ناصر خسرو بود که در موردش مقداری سخن گفتم، از جمله رابطه جهان متن رو با متن جهان در این حیطه باز کاویدیم، با هم دیگه صحبت کردیم، چه رابطه ای هست با جهان متن داره با متن جهان که خیلی مهم بودین. بعد از اون رفتیم به تبیین رابطه جهان و زبان، آیا زبان در جهان فقط یک زبان انسانی صرفه یا جهان زبانهای دیگری هم داره که از اون طریق با ما سخن بگه، و به تفصیل گفتیم که زبان انسانی یکی از انواع گونه های زبان در دنیاست، همچنان که خط انسانی یکی از گونه های خط موجود در هستی است. خدا به خطوط دیگری هم با ما حرف میزنه که از نظر ناصر خسرو اتفاقا بهترین کلماتش رو خدا در اون خطوط مجسم گفته، مثل آدم‌ها، درخت‌ها و خطوط لطیفی مثل روح و عشق و در حقیقت فرشتگان و چیزهایی که متکثف نیستند. بعد به قلمرو رابطه هستی و کلمه وارد شدیم از همین منظر و گفتیم که در حقیقت در بینش ناصر خسرو که متکی به سه سنت پیش از خودشه، یعنی آراء فلوتین رو و افلاطون رو و حکمای اسلام رو جمع کرده و به ویژه با تکیه بر میراث اسماعیلی و بالاخص با تکیه بر آراء المعید فی الدین شیرازی و ابو یعقوب سجستانی و بقیه این طرح رو انداخته که رابطه در حقیقت خدا یا باری کلمه و هستی چه نوع رابطه ایه که گفتیم در این مثلث خدا در رأس، جهان در یک ذل، انسان در یک ذل و رابطه اینها همه با هم دیگه زبانه، که نظریه بسیار بدیعیه و تأثیرش رو بعداً در حکمای بزرگ ادبیات فارسی به ویژه نظریات عرفانی مخصوصاً مولانا میشه دید. یعنی در نگاه مولانا آنچه که حقیقت داره اون نیست که به چشم میاد، اون نیست که دیده نمیشه. صورت از بی صورتی آمد پدید، اون بی صورت که نمودش رو در صورت نشون میده در حقیقت اول بار توسط ناصر خسرو طرحش ریخته میشه، دستگاهش ارائه میشه. ضمن این که گفتیم ناصر خسرو در این امر بنیانگذار نیست، بلکه بیشتر جمع آوری کننده است، و ولی خوب جمع و تلفیق کرده. بعد از اون وارد مقوله بسیار بسیار دلنواز رابطه خط و زبان شدیم. اگه خاطرتون باشه به تفصیل رابطه زبان رو و خط رو با هم سنجیدیم و مزیت هایی که کلمه بر خط داره و خط بر کلمه رو تقریبا 7 مورد گفتیم که از نظر ناصر خسرو گفتار اهمیتش بیشتره و 6 امتیاز خط بر زبان داره، اونها رو به تفصیل در جلسه گذشته مطرح کردیم، که تأکیدم کردم متفکری 1000 سال پیش در یک بلد دورافتاده‌ای به نام یمگان یا یمگان بنشیند و این چیزها رو دستبندی بکنه و حرفایی بزنه که واقعا امروز هم هنوز تازه است، برای ما خیلی جای شگفتی داره. البته ناصر خسرو باز تأکید میکنیم که در ارائه اینها خودش همه رو نساخته، یعنی مبدع نیست در خیلی از اینها، ولی به هر حال همین که تونسته اینها رو دستبندی اینجوری بکنه، جمع بکنه و به این زیبایی ارائه بده، برای ما قابل احترام. ضمن اون که در اون جلسه نکته دیگر رو من عرض کردم که خواستم خدای نکرده سوء تفاهمی پیش نیاد، و اون این بود که گفتیم جهان مدرن نیازمند به این اندیشه هاست، نیازی شاید اساسی تر از آب و غذا. همون که اخوان ثالث میگفت که بر گذشته از مدار مهر، ماه لیک بس دور از قرار مهر. جهان امروز میگفت که از مدار ماه گذشته ولی از قرار مهر دور شده. و در اونجا اشاره کردیم که به هر حال کسایی مثل نیچه، مثل فرض فرمایید که کافکا، سارتر و امثال اینها که سخن از تهوع وجود و مسخ آدمی میگن، اینها در حقیقت یک نگری رو مطرح میکنن، نظریه رو مطرح میکنن که حاصل اون اینه که انسان رو به این روز انداختند، این خدا نفی کنندگان، این آدمهایی که وجود آدمی رو میمون بیدومی قلمداد کردن، نه اینکه خود اونها اینند. وقت نشد که مفصل توضیح بدیم که مثلا مسخ کافکا یا قصر کافکا یا گروه محکومین کافکا یا فرض فرمایید که سارتر که اون تهوعش رو نوشته یا چیزهای دیگر، اینا به این معنی نیست که وجود تهوع آوره، به این معناست که این دستهای قدرت وجود رو به مرحله رسوندن که این الان. پس 2 تا قضیه است. نیچه منظورش اینه بود که خدا مرده واقعا، یعنی خدای وجود نداره، هر چه هست آدمی است. اینو قبل از نیچه هم گفته بودن، یعنی فلسفه غرب رو نمیشه به صورت فردی، یعنی انگشت گذاشت رو یک نفرشون و عقاید اون رو باز کرد، همیشه به صورت دیالکتیکی و تاریخی باید دید این فلسفه رو. یعنی هرگز شما نمیتونید آثار سارتر رو در فلسفه یا ادبیات، کافکا رو در فلسفه و ادبیات، حتی نیچه رو، مثلا هگل رو، هر کدوم از اینها رو دقیق آشنا بشید و بگید من این رو از مثلا درخت فرهنگ غربی کنده و میخوام مجزا مورد مطالعه، این قرار بده، این امکان پذیر نیست، مگر اینکه بسترها به تعبیر خودشون بک‌گراندش، اون زمینه‌ای که این فلسفه به وجود اومده بررسی بشه، ببینیم این فرد در اینجا چه نقشی داشته و بعد چه میراثی رو به بعدیش میده. بدون این امکان نداره که شما بتونید حتی با یک فرد از تفکرات فلسفه غرب آشنا بشید. به هر حال وقتی که مثلا نیچه طرح مرگ خداوند رو مطرح میکنه و خدایان رو مردگان قلمداد میکنه، باید بریم فیخته چه گفته، مثلا اون میراث از قبلش چیه، بعدش چیه، هگل چه گفته، مثلا چرا به مسئله مرگ میرسن در مورد خود، منظورشون آیا این خدای قادر متعالی است که همه کس باهاش رابطه دارند، یا یک خدای خاصی رو میگن که مثلا چیزی به نام کلیسا ساخته و در ذهن مردمان کرده که خدا اینه، این جبار بیرحمی که لذت میبره از شکنجه انسان، از بیپناهیش و از بیکسیش، این خدا مرده یا اون خدا مرده. اینها رو به حال ما جلسه قبل که اشاره بهش کردیم، خواستم که سوء تفاهم نشه و در فرهنگ خودمون هم هست از قضای حرف ها. یعنی شما اگر ناصر خسرو رو باز بخواید به طور مجزا مورد مطالعه قرار بدید و ببینید مثلا نظریه ادبی ناصر خسرو چی هستش، بدون توجه به آرای ابوالعلاء معری، بدون توجه به آرایی که مثلا راغب مطرح میکنه، بدون حرفایی که در المحاضرات هست، المقاوسات هست، بدون حرفهای عظیمی که ابو حیان مطرح میکنه بعدش مثلا و قبلش، امکان نداره ناصر خسرو رو بشناسیم. میوه ها در اندیشه آدمی مثل میوه های درخته. اول ببینید هسته کجا کاشته شده، درخت در چه فضایی رشد کرده که الان داره میوه میده. این نکته ای بود که خواستم از جلسه قبل به خاطرتون بگم و یعنی به خاطر بیاورم شما را، به قول ناصر خسرو، که خیلی در حقیقت ابتر نباشه قضیه. این جلسه ادامه در حقیقت بحث های گذشته است با چند نکته دیگه. من احتمال میدم که حرفای من در این جلسه تمام نشه. هرچی که تونستیم الان خدمت شما میگیم، هرچی هم که ماند اگر فرصتی بود و قوت و قوتی، انشالله برای آخر تابستان دوباره قسمت دومی بحث ها رو، منتها همین نظریه ادبی رو، انشالله به میان خواهیم کشید و با هم سخن خواهیم گفت. امروز در حقیقت چهارمین بخش نظریه ادبی ناصر خسرو رو باز میکنیم با هم، با توجه به مسئله تأویل. تأویل یکی از مهمترین ارکان نظریه ادبی ناصر خسروه. اولا تأویل یعنی چی؟ فرقش با تنزیل و تفسیر چیه؟ تأویل مصدر باب تفعیل به معنی به اول بردن، چیز رو از الان به اون چی که در آغاز شکل گرفته کشوندن. اگر چیزی شما ظاهرش رو نگاه بکنید، گل رو، کلمه رو، آدم رو، یک ظاهر داره، یه باطنی که از لحظه نخست شکل گرفته تا امروز اومده. تأویل به این معنا برگشت هر چیزیست به اون ریشه های اولیه، سرچشمه های اولیه و در حقیقت دیالکتیکی که این شیء رو شکل داده تا به امروز اومده. طبیعی است که ما بدون توجه به درون و باطن امکان فهم تأویل رو نداریم. تنزیل فهم نزوله، نازل شدن، این که کی این مسئله مثلا اگر در امور دینی است از آسمان آمده، در چه شرایطی اومده، اول بار کی گفته، در مکه اومده، مدینه اومده و امثال اینها. ولی تأویل رهیافتی است به این که چرا اینجوری است این و چرا آنجور دیگر نیست. آیا همین که هست فقط همین ظاهر مطرحه یا یک معنای ثانوی هم در باطن این هست؟ و سوم این که اینی که الان در دست منه، آیا مثلا دیرینه دیگه هم قبل از خودش داشته، یعنی باز مبتنی بر یک سنت قبل از خودش بوده یا خیر. مثلا میگیم که ید الله فوق ایدیه، دست خدا بالای دست هاست. خب کی این آیه نازل شد؟ میگیم در فلان روز در مدینه. مثلا کی اول بار شنید؟ به چه صورتی نازل شد؟ اینا میشه تنزیل، فهم اینا. اما اینکه آیا واقعا مراد این دست خدا بالای دست هاست مراد همین دستی که انسان داره، وقتی میگیم دست خدا بالای دست هاست، وقت ید الله، مگر خدا دست داره که دستش بالای دست هاست؟ اگر بگیم آره، یک راه یافت پیدا میشه، یعنی دیگه در تعویل رو میبندیم. اگر بگیم نه، آغاز ورود به تعویل. پس چیه دست خدا، منظور چیه؟ اگر بگیم مراد قدرت خداست، چون دست نماد قدرته، خب آیا بومی نکردیم این مسئله رو؟ آیا در همه فرهنگان دست نماد قدرته؟ در فرهنگ عرب اون زمان آیا دست نماد قدرته؟ چه لزومی داره خدا بگه دست خدا بالایی؟ میتونست بگه قدرت خدا بالای قدرت هاست. اینجا دو سه تا نگرهی خیلی مهم باز میشه که چرا اصلا باید از تعویل استفاده بشه که به اختلاف بندازه آدم ها رو. و این دو مکتب بسیار بسیار مهم رو مثلا باز بکنه. از همین آیه بسیار بسیار ساده شما میتونید عمق اختلافاتی که مسلمان ها بر سر مسئله تعویل پیدا کردن اون رو بفهمید. چون خود قرآن میگه که ما آیات رو دو دسته نازل کردیم، بعضی هاش محکمه، هنه و ملکتاب، اونا اساسیست، و آخر و متشابهات. یک ادعایی هم هستن که متشابه هم. اونایی که تو قلبشون مرضه، زیغه، گمراهیه، میرن دنبال متشابهات تا به تعویلش برسند، یعنی به ریشش برسند، به معنی بطنش برسند. اما و ما یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم، یا بگیم و ما یعلم تعویله الا الله هو الراسخون فی العلم، یعنی تعویل رو عطف کنیم بر این یا وایستیم. سگه دو تا اصلا مکتب ایجاد میشه. اهل سنت اینو میگن. ببینید اصلا آغاز اختلافه دیگه. خب ناصر خسرو در حقیقت بنیاد نظری ادبیش رو بر تعویل نهاده، منتها تعویل در دو ساحت. یکی این که تعویل فقط اون نیست که در مورد قرآن و حدیث مثلا ما بگیم، یعنی که تعویل در کتاب تشریع و قرآن معنای نداره غیر از این تعویل دیگه. تعویل فقط در قلمرو قرآن و حدیث معنا پیدا میکنه. ناصر خسرو از قضا برعکسه، میگه بیشترین سهم تعویل در چیزهاییست غیر حدیث و کتاب، در وجود. اصلا وجود امر تعویلیست. تمام مظاهر وجود یه ظاهری دارن که به چشم میاد و یک باطنی که به چشم نمیاد، اما از درخت و حیوان و انسان. در جلسه قبل گفتیم که در حقیقت حقیقت وحی از این نظر ناصر خسرو چی بود؟ باز شدن چشم درون به این معنی باطنی وجود. اگه خاطرتون باشه گفتیم که ناصر خسرو میگه حقیقت وحی درک این بطن وجودی که در ظاهر به چشم میاد. پس تعویل در این قلمرو فقط به کلمات و آیات و روایات بسنده نمی کنه، میره در اعماق همه کائنات. خورشید میتونه یک معنی ظاهری داشته باشه، این معنی باطنی. معنی ظاهریش همینیه که ما میبینیم، اما معنی باطنیش مثلا از دید ناصر خسرو قوی ترین روحیه که در زمانه داره نور میده. ماه همینیه که میبینیم، یه تعویل هم داره. اون کسی که از اون روح اعظم نور میگیره و بقیه که نمیرسن پخش میکنه. ستاره ها یه معنی، همین که میبینیم یک معنی خیلی ابتدایی ها، عمیق‌تر از این حرف هاست. حالا عرض میکنم هفت تا ستاره بر آسمان یه معنی ظاهری داره که خب هفت ستاره اند و میان و میرن، و یک معنی واقعا باطنی فوق العاده عمیق، و اون هفت فردی اند که از خورشید و ماه معانی رو میگیرن به تمام آدمیان میرسونند. در اون قصیده بسیار معروف خودش، ای هفت مدبر که در این پرده سرایید، تا چند چه رفتید دیگر باره برایید، نزد حکما قدر شما سخت بزرگ است، زیرا که به حکمت سبب بودش مایید. این رو آروم آروم باز میکنه. طوفان، باد، آب، هر چی در وجود هست یه معنی ظاهر داره و یک معنی باطن. و خود ما به حیث جسمانیتمون ببینید چه واقعا پنجره‌ای باز میکنه به روی ما. هر چیزی معنی ظاهری داره، معنی باطنی. هر چیزی، گل، بعد مولانا اینا رو میگیرن، عرفا میگیرن، در خدمت اهداف خودشون قرار میده. مثلا اون زمانی که مولانا میگه گل به این ظاهرش نگاه نکن، گل هدیس از عقل کل. این گلی که تو میبینی، این گل یه ظاهری داره، یک باطنی. باطنش اینه که عقل کل نمیتونست در هستی ظاهر بشه، بخشی از خودش آورد برای شما که ببینید من اینم. من رو اگه میخواید بشناسید، گلهای عالم رو بشناسید. و این رحیات میتونه تمام زندگی ما رو تحت تاثیر قرار بده. یا وقتی که مثلا میگه که حافظ میگه که زین آتش نهفته که در سینه من است، خورشید شعله ای است که در آسمان گرفت. این الان یه امر تعویلی است دیگه، کاملا تعویلی است. زین آتش نهفته که در سینه من است، خورشید شعله ای است که در آسمان گرفت. شوخی میکنه، حافظ جدی میگه. بعد از این نور به آفاق دهم از دل خیش. چطور ممکنه آدم از دلش به آفاق نور بده؟ یه بار اینا رو گزاره های مجازی ما مطرح میکنیم، میگیم شاعر گفته دیگه، شوخی کرده دیگه، حالا جدی نگیر. یه بار نه، آدم دقیقی انگوش میذاره میگه این که حافظ گفته که بعد از این نور به آفاق دهم از دل خیش، واقعا یعنی چی؟ معنی واقعی هم داره این حرف یا فقط مجازیه؟ و صدها و صدها و صدها گزاره دیگه. درختان، خب یکی از مهمترین چیزهایی که ناصر خسرو در این نظر ادبیش مطرح میکنه در تأویل، مسئله معنی در حقیقت واقعی و غیر واقعی مفاهیم در زبان. مثلا مفهومی مثل فرشته. فرشته یعنی چی؟ آیا اون وجودی است که پر داره، پرواز میکنه، از افق میاد جلو ما میشینه؟ واقعا فرشته یعنی چی؟ شیطان یعنی چی؟ چیزی که امروز هم همه هدف من اینه که ما بتونیم سنت رو کاربردیش بکنیم، به درد امروز بخوره، و الا هیچ ارزشی نداره سنت. من بارها سر کلاس میگم اگر ما ادبیات فارسی رو امروزی نکنیم، کاربردیش نکنیم، میشه شیء موزه نشین، بسیار ارزشمند ولی به درد نخور. مثل اشیاء موزه، یک میره شما موزه مثلا تیک سفال میگه این 10 میلیون تومان میارزه، میگه مال مثلا دوره قبل از تاریخ لرستان مثلا. بعد میگه خب چه دردی میخوره این؟ نه خیلی میارزه. خب چه دردی میخوره؟ نگاه میکنیم دیگه. موزه جاش این چیزا هست، ولی ادبیات جاش موزه نیست. ادبیات باید حرف امروز باشه، به درد امروز بخوره، مشکلی از امروز حل بکنه، پنجره ای باز بکنه، نگاهی بده به آدم، لطیفترش بکنه، بهتر زندگی رو ببینه و بهتر زندگی رو بفهمونه. و الا خب حافظ مثلا هی بخونیم و به به بگیم و هیچ چیزی از ما رو درد رو دوا نکنه. حالا درد منظورم درد تولید مثلا مواد خوراکی نیست دیگه، نیازهای بیشتر ثانوی است. دقت بکنیم که ناصر خسرو چه تعبیری از فرشته میده در وهله اول. از که زاد المسافر صفحه 442، هر نفسی که آن به صدق و یقین و اعتقاد خیش و نیکویی حقیقی خیش اندر کارهای خیش شادمانه باشد به فرشتگی رسد. پس فرشته امری بیرونی نیست. هر نفسی در این دنیا عملکردش طوری باشه که از سر صدق و یقین و اعتقاد و نیکوکاری حقیقی به شادمانی درونی برسه، فرشته اون. دنبال فرشته در بیرون نگرد. و جالبه، و آن ثواب اوست. ثوابی که تو کار نیک انجام میدی که بعداً بهش برسی، در نگاه ناصر خسرو میگه ثواب بعد از این نخواهد آمد. همون شادمانی درون تو ثواب کار توست. خیلی مسئله مهمیه. اونی که کانت بعد از سالیان سال، بعد از 40 سال تأمل به این رسید که وجدان آرام بهترین میزان اعماله. چیزی که در فرهنگ ما گم شده نیست. همه به خاطر یک چیزی کار رو انجام میدن. نفس عمل که از همه زیباتره که. و باز، و آن که از این مراتب بیفتد، یعنی کار نیکو نکند، اعتقاد نیکو ندارد، صداقت نیکو ندارد، و آن که از این مراتب بیفتد و از این ثواب باز ماند، به دیوی میرسد، شیطان میشود، و آن عقاب او باشد. همین دیو گونگی، دیوارگی در حقیقت جزایی است که خدا به تو میده، عذابی است که به تو میده. لازم نیست بعد بری بهش برسی ها. خب یه تعبیر کاربردی دیگه، اگر میخوایی خوب باشی خوبی کن و آرام باش و شادمان باش، چون نفس شادمانگی آرامش میاره برای آدم، چون روحی که کار خیر میکنه بعدن لازم نیست پاداش بگیره، همون نفس عمل پاداششه. این که از مهمترین عقاید شیعه است، یعنی شیعه دوازده امامی و اسماعیلی همه معتقدند که مؤمن با مرگ به جهنم و بهش وارد نمیشه، الان در بهش و جهنم هست. چرا که در قرآن میگه و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، الان احاطه داره بر همه. پس چجوری ما نمیفهمیم بهشتی یا جهنمی هستیم؟ چون مشغولیم، ذهنمون مشغول به کارهای دیگه است. یک استاد ما مثال خوبی میزد، میگفت شما یک خانمی رو در نظر بیارید که غرق مهمانی است، میخواد دخترش رو مثلا عروس کنه، پسرش رو داماد کنه، 30-40 تا مهمون مهم داره، میخواد هیچی کم نباشه، این ناراضی نباشه، اون ناراحت نباشه، میوه ها درست، نوشیدنی ها درست، خوردنی ها، همه چیز سر جای خودش باشه. غرقه، عرق میرزه، میره، میاد، گرفتاره. بعد که مجلس تموم میشه یه دفعه میبینه که مثلا انگشتش خونیه، بعد میگه که چرا دست ما خونیه؟ بعد نگاه میکنه میبینه که لباسش هم خون چکیده، تیکه اینجام خونیه. بعد دنبال میکنه میره تو آشپزخونه، میگه زیر کابینت هم دوست قطر خون افتاده. به خودش فرو میره، تأمل میکنه چرا این خون از کجا اومده. یه آن به ذهنش میاد آها، اون لحظه ای که من خواستم استکانه رو از اینجا بردارم احساس سوزشی کردم، و بعد میبینه دست از این جر خورده، حواسش نبوده. میگه اون لحظه ای که در گرماگرم پذیرایی و مهمانی بود، اونقدر غرق بیرون بود اصلا به خودش توجهی نمیکنه، حواسش پرت بود. حالا که مجلس خوابیده آرام شده، میبینه که میگه مرگ همچین حالت، ایشون میگه مرگ همچین حالتی رو در آدم داره، تا وقتی زنده است اینقدر مشغول خشم و کینه و فرمان و قدرت و لذت و برو و بیاست که انگار اصلا مهمانی در اوجشه. مرگ میاد آروم میگیره و میفهمه که چیکار داشته میکرده. این معنی عذاب و ثواب در نظر ناصر خسرو. حرفا که من میذارم همش مال ناصر خسرو، یعنی هیچی فعلا از خود من نیست. عقابش هم همینه، یعنی عقاب اون نیست که بعدم بهش برسی. و این نگاه خیلی جالبیه دیگه، خیلی از مسائل کلامی رو هم حل میکنه. مثلا مثل فرض کنید که آیا ما در حشر با جسممون محشور میشیم، با روحمون محشور میشیم؟ عالم معاد عالم مثالیه، چیزایی که بشر رو ول نمیکنه هیچ موقع. تا وقتی که بشر باشه این چنبر برو هست که من چه خواهم شد، مرگ و پس از مرگ، چیزی که واقعا اگر هیچ چیز حقیقت نداشته باشه این مرگ از همه حقیقتش بیشتره، ولت نمیکنه. کمونیست باشی، سوسیالیست باشی، امپریالیست باشی، چپ باشی، راست باشی، پولدار باشی، بی پول باشی، یه چیز اینجوری واقعا صفر گرفته که کجا میری، ولت نمیکنه. خب باز تعریفی در مورد فرشته. آن چیزهایی که دست و اندامها را به کاروا می دارند، در تخمهای نبات نیز فرشتگانند، به جوهر و به اشخاص بی نهایت. میگه اینو البته ابو علی سینا اول بار مطرح میکنه که فرشته وجود جسمانی نداره، فرشته نیروهای عقلانی وجود توست، یعنی تمام نیروهایی که تو رو به سمت خیر میکشونه میشه فرشته، نیروهایی که تو رو به سمت شر در درون دعوت میکنه میشه شیطان. پس شیطان و فرشته رو در بیرون از خودت جستجو نکن. بعد ناصر خسرو مثال خوبی میزنه، میگه مثلا حب که تو میکاری، دانه رو که تو میکاری، چه نیروی اون رو از هسته تبدیل به درختش میکنه، بزرگش میکنه، برگ و بارش میده و شاخش میده؟ فرشته است. یه تعبیر تمثیلی از فرشته، اگه عوام نمیفهمند میگه اینجوری بگم که شاید اینجوری بیشتر بفهمند. بعد به تعویل این کلام پیامبر میپردازد که لکل انسان شیطانان یغویانه، برای هر انسانی دو شیطان وجود داره که اون رو گمراهش میکنه. یعنی هر پیامبر فرمود که شیطان در درون شما جاری میشه همچنان که خون درون رگ منتشر میشه. بعد خب زمان رو هم در نظر بگیرید، بحث مال 1000 و خورده‌ای سال پیشه. پیامبر گفته که دو شیطان در وجود تو همیشه تو رو میکشونه به سمتی که نباید بری. ناصر خسرو میگه انسان در اینجا مراد انسان نیست، هر کسی که رو دو پاره رفت نیست، هر کسی که به نفس ناطقه برسه، یعنی بگذره از نفس نباتی، نفس حیوانی و به نفس ناطقه برسه، دو تا نیروی متخاصم به جنگش میاد. برای که میخواد عقلانی زندگی بکنه دو تا نیرو به جنگش میاد، یکی شهوت، دیگری خشم. اون شیطان میگه خشم و شهوتی که در درون آدمی، آدم رو از منطقه انسانی دور میکنه، به منطقه حیوانی نزدیکش میکنه، میکشوندش دوباره به جمادی. هر کس که اسیر این دو شیطان شد دیگه از آدمیت دور شده، به تعبیر ناصر خسرو. همون که مولانا میگفت که خشم و شهوت مرد را احول کند، ز استقامت روح را مبدل کند. خیلی این رو مولانا قشنگ بازش میکنه. و اگر وقتی باشه تأثیراتی که عرض کردم ناصر خسرو و مولانا گذاشته، خود این اصلا یک بحث بسیار مفصلیه. جای دیگه میگه مولانا ترک لذت ها و شهوت ها سخاست، هر که در شهوت فرو شد بر نخواست. عروت الوثقاست این ترک هوا، برکشد این شاخ جان را بر سما. سمایی که مولانا میگه همون مرحله بلند انسانیه که باز اینجا ناصر خسرو حرفش رو میزن. این نمونه از در حقیقت یک کتاب منصور کوچیکی داره ناصر خسرو به نام رساله حکمتی. این کم دیده شده، یک اصلا این رساله تقریبا 30 صفحه‌ای نوشته. من دعوت میکنم همه بخونن این رساله رو، برای که با هم موجز هم ساده بهتر از کتابای منصور دیگر ناصر خسرو. در آخر دیوان ناصر خسرو چاپ نصرالله تقوی و تقی‌زاده چاپ شده، اون چاپی که اخیراً اساطیر باز چاپش کرده به صورت افست، اونجا دو سه نکته فوق‌العاده نیکو و زیبا در مورد حقیقت تأویل و اینکه چرا بنیاد هستی اساساً امری تأویلی است عمران میکنه. و بعد میگه که حتی بعد از خدا تمام چیزایی که ما میفهمیم تأویلی، اصلا ما امکان به فهم مستقیم هستی نداریم، بر ما بسته است نزیه. بعد دو سه نمونه رو من از دیوان بگم که این تأویل رو باز بهتر باز بکنه. میگه مردم عوام خیلی شیفته دجالند، دجال و خرش. شما میدونید الان کم شده این قضیه، ولی تا یک زمانی آدمهایی بودن که تا نصف شب گریه میکردن که خدای ما رو دچار دجال نکنی. من دیده بودم در سال 56 کسی که یک زینی به دیوارش زده بود و یک شمشیری که اگر ظهور شد، شما دیدین حتا اینا رو دیگه، این اسبی هم در جای نگهداری میکرد در اطراف تهران که این بره و خدای نکرده از اصحاب دجال نشه و به یاوران حضرت مهدی بپیونده. تا این حد زنده است قضیه برای مردم بود و هنوزم شاید باشه. رقیب حضرت مهدی کیه؟ دجال. یعنی بین دجال و مهدی موعود یک نبرد دائمی بود در ذهن همه شیعیان که دجال میفریبد شیعان مهدی رو و از خودش میکنه اون نیروها رو، هر کدوم رو به یک صورتی. حالا در قرن مثلا 4 و 5 ناصر خسرو برای این کسایی که واقعا زین به دیوار میندازن، شمشیر به دست دارن و شب خوابشون نمیبره که نکنه خدا نکرده از اصحاب دجال بشن، میخواد بگه دجال رو بفهم چیه، دجال اون نیست که تو فکر کردی، تأویل میکنه قضیه رو در امتداد این نظریات ادبی خودش. اول میگه که دجال چیست؟ عالم و شب چشم کور اوست. چون میدونید که میگن دجال یک چشمش بیناست، یک چشمش نابینا، زنه ولی علامات مرد رو داره. شنیدین دیگه علامه ظهور این رو، زنه ولی ریش داره، یک چشمش بسته است، یک چشمش بازه، کوره. بعد خیلی گفته اگه میخواد تو کتاب علامه مجلسی به تفصیل اینا آمده که خصایص دجال در کتاب الملاهم و الفتن، در کتاب اکبار و ادوار، همه اینا رو گفتن. چند نوع کتاب اصلا ما داریم، ژانر در حقیقت آخر الزمان شناسی، یعنی یکی از مهمترین اعتقادات شیعه بحث مسئله زمان و ظهور دیگه. در همین زمانه هم هنوز خیلی ها در از این قضیه استفاده میکنن و بعضی ها هم واقعا سوء استفاده میکنن از این اعتقاد، بعد جوری هم سوء استفاده میکنن. حالا که مثلا حضرت امام صادق از همون زمان میگفت چی؟ اقتل الوقاتون، هر کس که برای حضرت مهدی و دجال وقت تعیین کرد باید بکشیدش، او از ما نیست، چون نمیدونه آدم نمیتونه. حالا ناصر خسرو میخواد یک تأویل علمی تری از این قضیه که اینقدر بر جامعه سیطره داره، بر ذهن سیطره داره بده. میگه دجال چیست؟ عالم و شب چشم کور اوست، وین روز چشم روشن اوی است بیریب. هیچ شکی نداشته باش که منظور از دجال خود همین دنیاست. اصلا دنیا در ذات خودش آدم ها رو دو دسته کرده، مهدوی ها و دجالی ها، قابلی ها و حاولی ها. پس منظر جدیدی باز میشه روی آدم. ما لازم نیست دنبال دجال، در درون خود ماست. اگر طالب خیری، اگر طالب مهری، اگر طالب کارهای عام المنفعه تو مهدوی هستی و الا دجالی. فقط به خودت میاندیشی تو یک لحظه. حتی عاشق هم که میشه عاشق خودت میشی باز. تو دجال واقعی خودت تویی، کجا دنبال دجال میگردی؟ نکته جالبیه دیگه. بعد باز میکنه قضیه رو. قصه دجال پرفریب شنودی، گوش چه داری چو عام سوی فسانه. عصبانی ذره نه، انگار از بس نمیفهمنش. آدم مستعدی که زمانه درکش نمیکنه عصبانی میشه ذره. یکی میگفت چرا قناصر گفت کلمه خر رو کار برده؟ گفت بازم خیلی ادب به خرج داد، وقتی کسی درکش نمیکنه خب فوش نداده که مثلا میگه بفهمی ذره. چرا انقدر ناال میگم که واقعا چه تصویر از خودش ارائه میده. میگه من در وضعیتی گرفتار شدم. یه جایی میگه، حالا به عنوان نمونه میگه که مرد دانای سخندان چه سخن گوید با گروهی همه چون غول بیابانی. گرفتاری میگه شدم من با آدمایی که شاید اولین کسی که باز این نقطه نظر جالبی در نظر ادبیش اینه که اول کسی که مسئله خواص و عوام رو در فرهنگ ایرانی مطرح میکنه ناصر خسروه، که میگه اصولا طبقات دو گونه‌اند، برگزیدگان و در زبان فارسی ها، چون قبل از او ابو علی سینا مطرح میکنه در زبان عربی. ولی در زبان فارسی اول کسی که میگه مردم در جامعه ایرانی به دو طیف متمایز تقسیم میشن، گروه مطلق و زیادی به نام عوام و یک کندکی به نام خواص، ناصر خسرو میگه تا وقتی که عوام سلطه دارن در اکثریت عوام بر اقلیت خاص، بوی بهبود در این جامعه نخواهد رفت. نمونهاشو خواهیم گفت که میگه من با اینا چیکار بکنم واقعا، با گروهی همه چون گواره هستم. میگه حالا در این اگر رسیدم بعد این میگیم که چه تصویر از زمانی خودش ارائه میده. یک شاعری که در همچین زمانی گرفتار شده چیکار باید بکنه؟ حرف بزنه میکشنش. جلسه قبل گفتم میگه رفته بود کفششو بدوزه، بعد اون کفاش رفت و درفش به دست آمد و سر درفش تیکه گوش بود. بعد گفتن که چی شد؟ گفت یک مردکی به نام ناصر خسرو اومده شهر ما، مردم به قصد خیر به اون ضربه می‌زدن، منم زدم که ثواب بگیرم، ثواب بیابم. و ناصر خسرو کفشش رو برداشت و فرار کرد. گفت که در شهری که ناصر خسرو در آن باشد نمیتوان زیست. یعنی جوی که حالا اینا رو میگه، ما رو میگه قصه دجال پرفریب شنودی، گوش چه داری چه عام سوی فسانه. عالم دجال توست و تو به دروغش بسته و مانده و گشته یگانه. به سخنهاش فتنه شوند خلق پاک، پس سخن اوست بانگ چنگ و چغانه. هر صدایی که تو رو به بی خودی رهنمون میکنه، هر صدایی که حقیقت آگاهی رو از تو میگیره، منظور از چنگ و چغانه بانگ موسیقی نیست اصلا. هر سخنی که تو رو به بی خودی رهنمون میکنه نغمه دجاله. یه لحظه باز فکر کنید رو کلمش. میگه حرفا دو جورن، یا لفظن یا کلمه. در جای دیگه میگه لفظ واقعا فرصتش باشه باز بکن اینا رو. لفظ در زبان عرب وقتی که عرب خرما رو میخوره و هستش تو دهنش میمونه میگه لفظتو، توفش کردم. این کلمه، این لفظ حرفه، اما کلمه از ریشه کلمه، کلم یعنی جگرپاره، چیزی که بخشی از کبد آدمه، بخشی از جگر آدمه. عرب به اون میگه کلم، کلم. و جالبه که در قرآن اگر دقت بکنید بزرگترین خیانت علمای یهود رو چه میدونه؟ میگه یحرفون الکلم عن مواضعه، کلمه رو اینا تبدیل به حرف میکنن برای مردم. یعنی چی کلمه رو تبدیل به حرف میکنن؟ یعنی از کلمه جوهر آگاهیش رو میگیرن، جوهر رهایی بخشی رو میگیرن، جوهر آزادی بخشی رو میگیرن، تبدیلش میکنن به مشتی حرف دورانداختنی. میشنوی، میخونی، میگی ولی چیزی درت عوض نمیشه. لفظ رو، یعنی لفظ به مردم میدن، اما کلمه رو ازش دریغ میکنن. تحریف اصلا این همین دیگه. تحریف در یک معنا یعنی تبدیل کلمه به حرف، در یک معنا. خب باز یه تعبیر دیگه بگیم و اگر بشه از این بحث بیایم بیرون بریم وارد بحث دیگه بشیم. ببینید ناصر خسرو به سه دلیل خیلی اهمیت میده به تعبیر. یکی این که اساساً اسماعیلیه دیگه، اسماعیلی ها مهمترین گروه باطنی در جهان اسلامن. اصلا اسمشون رو باطنی به خاطر همین قضیه، چون میگن که هر چیزی که در جهان دیده میشه یک ظاهری داره، یک باطنی. ما باطنش رو میگیریم، ظاهرش رو برای خلق رها میکنیم. اون شعری که منسوب به مولاناست و قطعا مال مولانا نیست، ما ز قرآن مغز را برداشتیم، پوست را نزد خرام بگذاشتیم، این قطعا مال مولانا نیست و مال ناصر خسرو هم نیست. ولی اونقدر اسماعیلی در حقیقت اصرار داشتن به تعویل که اصلا میگفتن ایشون باطنیه، یعنی کسانی که اهل چی هستند؟ درون و باطن هستند. این یکی. یکی هم خود ناصر خسرو به عنوان متفکر آگاه که میبینه ظاهر چیز را ازش دوا نمی کنه. ظاهرگرایی برای یک روح تشنه، برای یک فکر عمیق دواگر نیست واقعا. معنا نداره این چیزی که ما فقط فرض میکنیم. مسئله حج رو اگر باطن حج رو ازش بگیریم، کسی بره مکه و برگرده و فقط بره چند تا سنگ بزنه و دوره خانه بگرده و بعد گوسفند بیاد بکشه و هیچی از اینو نفهمه، خب برای یک آدمی که اهل عقل و منطق اومد میگه من همینجا نمیشه دور خدا گشت، چه لزومی من برم ستون تو مکه سنگ بزنم؟ خب همینجا. خود ناصر خسرو اینو تو اون قصیده بسیار درخشان خودش مطرح میکنه که حاجیان آمدن با تعظیم، شاکر از رحمت خدای رحیم، مرمرا در میان قافله بود دوستی فلان. بعد رفتم گفتم که تو وقتی سنگ میزدی معنیشو فهمیدی؟ گفت نه. گفتم گوسفند که میکشتی فهمیدی یعنی چی گوسفند کشتن؟ گفت نه. گفتم در عرفات و منا وقتی وارد شدی هر چی گفتم؟ گفت نه. گفتم ای دوست پس نکردی حج؟ مهنت بادیه خریده به سیم، گر تو خواهی که حج کنی پس از این، این چنین کن که کردمت تعلیم معنی. خب حالا اگه کسی واقعا به عمق حج پی نبره، فقط همین ظاهرش رو ارضا نمیشه درونن، یه آدم عمیق معنا طلب تشنه. باز همین سنت رو ببینید در مولانا به چه صورت مطرح میشه. ای قوم به حج رفته کجایید؟ کجایید؟ معشوق همینجاست، بیایید بیایید، معشوق تو همسایه دیوار به دیوار در بادیه سرگشته، شما بهره چرایید؟ خب خود ناصر خسرو آدمیه که ظاهر ارضایش نمی کنه، خوشنودش نمی کنه، باید بطن معنا باشه تا ارضا بشه. باز آدم ها دو دستن دیگه، اونایی که پوست ارضایشون میکنه، خوشنودشون میکنه، اونایی که فقط مغز باید باشه. چیزی من درد جان دارم نه درد نان. خیلی ها برحال یا خانواده دارن، پول دارن، همه چیز دارن، ولی بیتابن. اینا رو کی باید ارضا کنه؟ ناصر خسرو از این دسته. و مسئله سوم، مسئله کار تشکیلاتیه که ناصر خسرو داشت. میدید با ظاهر این جماعت فهمیده رو نمیشه ارضا کرد، نمیشه خط بهشون داد، به همین خاطر خیلی به سمت باطن پیش میره و اصلا کتاب وجه دینش همگی تأویل آیات خداست. یعنی هر آیه‌ای که شما نقل میکنیم میگید باطنش اینه. حتی مسئله حضرت نوح رو مثلا، حضرت صالح رو مثلا که از دل کوه شتر در میاد، ناصر خسرو میگه بعیده که منظور این باشه که از دل یک کوه شتر در اومده بعد شتر سه روز همه آبها رو میخوره، این باید معنای دیگه ای داشته باشه و بسیار زیبا تعبیر میکنه اونجا. ولی الان حیطه کارمانیز میتونید تو کتاب ببینید. یکی مسئله این که آدم قشنگترین قصه تاریخ بشر اصلا، آدم حوا در بهشت داشتن زندگی میکردن، بعد چی شد؟ مار و طاووس و اینا اومدن با هم دیگه گفتن حوا رو گول بزنیم و از اینجا. این یعنی چی؟ آیا واقعا آدم تو بهشت بوده؟ مار اومده حوا رو گول زده؟ اون درخته چیه؟ درخت سیب بوده؟ اون بهشت کجا بوده؟ میپیچه به این قصه. من فکر نمی کنم داستانی در تاریخ بشر از دو تا داستان پر عمق‌تر ما بتونیم پیدا بکنیم. یکی همین داستان رانده شدن آدم و حوا از بهشت که تا جایی که من یادمه 37-8 رو معنا کردم براش، یکی از زیباترین معانی، معنایی که علامه اقبال لاهوری در کتاب احیای فکر دینی در اسلام ارائه میده. میگه مراد از اون درخت، درخت معرفته. آدم وقتی به آگاهی میرسه دیگه وجود برش تنگ میشه، میل به گناه از وقتی به وجود میاد که آدم میفهمه که اینجا جای اون نیست. و هبوط هم هبوط مادی نیست، یک هبوط معنوی است. این که چرا آدم حوا رو نمیبره، حوا آدم رو میبره، باز خودش معنای دیگه داره. خیلی قشنگ تعبیر میکنه علامه اقبال. یک تعبیر هم ناصر خسرو داره در این زمینه. منظور اقبال اینه که آدم تا وقتی که متوجه نیست لذت میبره، از اون لحظه ای که میفهمه چه وضعیت داره رنج آغاز میشه. مثلا پسر فقیر رو در نظر بگیرید، نمیفهمه فقیره، مثلا رنج نمیکشه که. از کی رنج میکشه؟ از وقتی که میفهمه که فقیره. خود فقر رنجزا نیست، اشعار بر فقر بیچاره کننده است. میان فرد تو روستا یه بز داره و یه علف داره و شیرش رو میخوره و کیف هم میکنه، رنجی نداره اصلا. وقتی میاد شهر میبینه که پسر خالش مثلا خونش اینجوریه، از اون لحظه ای که میفهمی چرا تفاوت هست، اون بیچارش میکنه. یعنی اشعار بر فقر، اشعار بر حس. اقبال میگه که آدم و حوا در بهشت داشتن لذت میبردن، کیف میکردن. یک آن یعنی یک آن که در یک پروسه به خودشون اومدن که چیکار داریم میکنیم ما. اون میوه درخت سمبولی بود برای اینکه آدم از اون لحظه به خودش اومد که اینجا دارم من چیکار میکنم، کیم، چیم. همون بهش تبدیل شد به چی براش؟ بزرگترین زندان. حبوط یعنی اینکه از اون خوشی افتاد به دریای رنج. و بعد عبرتاشون پیدا شد. یعنی چی؟ در قرآن اومده فیواری سوات ما. باید این تعبیل میکنه، چون میگونه نمیفهمید که چی رو در زندگی میکنه، بدی رو نمیدید، ولی از الان که فهمید، فهمید چه چیزایی زشتی داره، اخلاق فلان. من عرض میکنم 37-8 شد حداقل من در این. یکیش هم اینه، ناصر خسرو از داستان آدم و حوا میگه ترا عقل طاووس و مار است جهلت. اون مارا جهل توه، اون طاووسی که همراه اون مار بود عقل توه، تن ابلیس و بندیش اگر هوشیاری. اگر به تن گرایش پیدا میکنی ابلیس توی. چون حالا اینا رو وقت باز کردنش نیست، واقعا آدمی که فقط معطوف به ماده میشه خودشو تحقیر میکنه. مثلا عشق رو تبدیل به جنس و به سکس میکنه، یعنی اون مفهوم متعالی رو یک تبدیل به یک مفهوم مادیش بکنه، خدا رو مثلا تبدیل به یک ماده بکنه، علم رو تبدیل به مدرک بکنه. یعنی مفهوم متعالی لایتناهی رو تبدیل به یک چیز محدود. تو ابلیسی. ابلیس کسی است که چیزها از زران سخص رو، چیزهای مطلق رو، مفاهیم متعالی رو تبدیل به مفاهیم محدود مادی میکنه. ابلیس توی اگه این کارو میکنه. تن حقیقت بجوی از سخنهای علمی، حقیقت به جوی از سخنهای علمی، فسانه چو دیوانه چون گوش داری. مثل دیوانه ها هر افسانه‌ای که میگن دل میدی، برو مغزش چیه اینا، باطنش چیه باز. به هر حال از اینا زیاده. مورد سوم و آخر در مورد تأویل، که من وقتی میخوندم مسکو بودم، بعد غریب بودیم اونجا دیگه، همه روس و بیگانه و مثلا فلان. واقعا اینا اگر نبود آدم دلش میپکید اونجا، میپکید چی بگیم، کپک میزد. و یکی این خوش کرد ما رو، یکی اون کتابی که ناشر وعده داده انشالله تا یکی دو ماه دیگه در بیاد، اگه در اومد بخونیدش. رو این رمانیه تقریبا، انتشارات هرمس چاپ خواهد کرد انشالله. انشالله آینه های خندان خواهد بود، در مورد همین شعراست و فرهنگ ایران به کجا داره میره. برحال وقتی اینو من میخوندم دیدم که این مرد نکته جالبی رو کشف کرده، و اون تفاوتیست که بین عرب به عنوان یک نژاد و اسلام به عنوان یک دین گذاشته، چیزی که هنوزم خیلی درکش نمی کنن. یعنی فکر میکنن هر مسلمانی باید عرب باشه، هر عربی مسلمان. ناصر خسرو میگه نه، اشتباه نکن، بسیاری مسلمان ها عرب نیستند، بسیاری عرب ها مسلمان نیستند، هر مسلمانی عرب نیست، هر عربی مسلمان نیست، از قضا بهترین مسلمان ها عربا نیستند. یه فقط تو ذهنتون چیزی بزنید بگید کاری که عربستان میکنه به عنوان مدافعان وحی، بخوام برای چی؟ مثلا چه هدفی داره که به هیچ رحم و مروتی مثلا دفاع از حرمین شریفه؟ اون زمان اول بار اینو بهار بعد از ناصر خسرو کشف کرد و به صورت یک شعر بسیار زیبا گفت، ولی مورد توجه خیلی قرار نگرفت. هنوزم بین سیاسیون ما این قضیه حل نشده است، یا از این ور میفتن یا از اون ور، یا میگن اصلا ایران نباید باشه، همه چیز باید اسلامی باشه، یا میگن همه چیز باید ایرانی باشه، اسلام میخوایم چیکار بکنیم؟ توجه نمی کنن که تفکیک این دوتا از هم دیگه محال شده. فقط در خیال میشه بین اسلام و ایران قیچی ایجاد کرد، در خیال. بهار میگفت که گرچه عرب زد چو حرامی به ما، داد یکی دین گرامی به ما. گرچه ز جور خلفا سوختیم، ز آل علی معرفت آموختیم. حالا اینو من فکر میکردم مال خود بهاره، بعد دیدم که ناصر خسرو خیلی جالب اول بار اینو مطرح میکنه. من میگم کاربردی بشن این دیگه، ما الان برای هویت چلتیکی خودمون چه کار بکنیم؟ به قول شایگان واقعا چه کار بکنیم؟ خیلی ها قبلا مطرح کردن، از زمانی که مشروطه شده این مسئله برای ما مطرحه که ما چه کار بکنیم. آیا برگردیم به ایران باستان؟ مثلا اخوان اینا ذوق زده شده بودن که می‌خواستن برگردن به مزدک و مانی و زرتشت رو، شعرهای قشنگی هم میگفتن، ولی کدوم میراث کو نشون بده برگردیم؟ بوده است، یک چیزایی هست، ولی آیا میتونه تکیگاه امروز ما بشه اون سنت 1500 سال پیش؟ من اسمش رو گذاشتم عقلانیت عاطفی اخوان، که اسم مثلا میگن پسرش رو گذاشته بود مزدشت، مثلا ترتیبی از مزدک و زرتشت، مثلا این ذوقی اینجوری. خیلی دیگه میگفتن اصلا باید برگردیم به اون زمانو، هنوزم هست تبش، که راه نجات ما کسی نمیگه اونو نفی بشه، ابدا نباید نفی بشه، اصلا امکان نفی وجود نیست. اما این که بخوایم یک سره یک ادم میگن آقا باید برگردیم فقط به اون چیزای اسلامی، فقط اسلام. یه جایی از من دعوت کرده بودن که بریم راهکاری، یک آقا از این آقایون مثلا مطرح هم بود. من گفتم که اینجوری اینجوری، میگم نه ایران نه ادبیات فارسی، فقط اسلام. گفتم خب چجوری میخوای اسلام بدون ایران ادبیات فارسی زبان فارسی حرف بزنی؟ چجوری امکانش هست؟ این اسلام رو به چه زبانی میخوای بگی؟ در کجا میخوای مطرح کنی؟ یه مفهوم انتزاعی تو خالی که نیست قضیه. بعد میگم نه، این جمله شو ما میخوام از طریق ادبیات فارسی انتشار بدیم افکارمون. گفتم ادب فارسی خودش هدف ابزار نیست، عطار و مولانا و سنایی و حافظ اینا اوج معنویت اسلامن، نه اینکه ابزار رسیدن به فلان. یه دم اینجوری میگم، مثلا اول کسی که اینا رو خیلی مطرح کرد در فرهنگ ما محمد غزالی، اما محمد غزالی است. او حتی میگفت باید از سردر گرمابه ها هم چیز ایرانی رو نفی کرد، کندینا مردم رو میندازه به چیزهای زرتشتیگری و فلان اینا. و حتی فردی مثل ابوریحان بیرونی با این همه عظمت، با این همه بزرگی، میگفت اگر منو به عربی فحشم بدن بهتر از این که به فارسی مدهم بکنن. یک ادم افراطی هنوز هم هستند. یا نقل است که صاحب ابن عباد جلو آینه نمیرفت، میگفت خجالت میکشم در از هم رو ببینم رو رو خودم. هست، هنوز هم هستند. این گروه دوم. یه گروه سومی هم هستن که امروزه پیدا شدند و میگن راه نجات ما ایلینه شدن در فرهنگ غربه. راه نجات ما اینه که به تعبیر یکی از موی سر تا ناخن پا فرنگی بشیم. غرب یعنی نجات. خب آیا واقعا میشه این شعار رو داد؟ اون تو رو قبول داره؟ تو امکانشو داری؟ اصلا اینجا امکان غربی شدن اگر هم باشه به نفعه؟ تو این همه میراث رو، این همه سنت های نیکی رو، این همه حرف های چیز که به کجا برسی؟ که چی به دست بیاری؟ نباید ترسید. خب چی کار باید کرد؟ فردا میخوای بچه تربیت کنی؟ چجوری میخوای تربیتش کنی؟ بر چه مبنایی؟ یک ادم بودن این وسط که از همون آغاز اومدن یک راه سومی رو یا چهارمی رو به تعبیری مطرح کردن، که بیایم بنیاد حرفمون رو بر نژاد و رنگ و اینها نذاریم. بر چی بذاریم؟ بر دعوت و پیام. ببین که بهتر داره میگه ناصر خسرو. به نظر من فردوسی، البته قبل از این، اولین کسی که این شعار ارزش فردوسی به خاطر چیزای شونیستیش که نیست دیگه، همش نگفته ایران 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 مطلق خوب. از طرف هم میگه دیگه، بر این زادم و هم بر این بگذرم، یقین دان که خاک پی حیدرم. اون گروه روشنفکرانی که در قرن چهارم این ایده رو مطرح کردن که راه نجات ایران انتخاب و تلفیق آگاهانی اون پیام با این بوم، یعنی اون پیام رو که پیامبر انداخت، خاندانش انداخت، اونو نگرفتند، واقعا نگرفتن خیلی بود. به اینجا که آمد رشد کرد. از جمله دو تا شعار اصلیش فردوسی اون زمان میگه، یکی داد داد، اصلا اسم شاهنامه رو از میگن دادنامه دیگه، سر تا سرش داد، عدالت، عدل، که شد یکی از اصول شیعه. حالا خیلی وارد فرعیات نشه، ببینید اصول دین سه تاست دیگه، درسته؟ توحید و نبوت و ماد. ولی از بس عدل اهمیت پیدا کرد برای ایرانی‌ها و شیعه‌ها که عدالت و عدل رو کردن اصول مذهبشون، کم کم شد اصول دین. اصلا الان به بچه‌های ما بگیم اصول دین، میگن 5 تا، نمیگن 3 تا. اهمیت عدل رو میرسونه دیگه. و دیگری مسئله رهبری و امامت، چیزی که ایرانیان رو به شدت رنج میداد. یعنی شما اگر مثلا ایران در زمان باز ساسانی کریستنسن رو بخونید، بی هیچ گونه حب و بغض، به واقعا چه خبر بوده؟ مثلا از 150 سال آخر دوره ساسانی تا سقوط ایران چه اوضاعی داشته ایران؟ بی هیچ گونه تعصبی. چرا در ظرف 2.5 سال 14 تا پادشاه عوض میشن؟ بعضیشون 15 روزه. چرا از رستم فرخزاد بدون تعصب بخونید اینا را، چرا رستم فرخزاد به عقیده اکثر مورخان عمدن سپاه ایران رو به شکست کشون در برابر عرب؟ چون میگن پدرش عاشق پوراندخت شده بود. این فضع رو ببینید شما، اون شده پادشاه، این نامه عاشقانه براش می‌نویسه، بعد میخوندش به خونه، تو راه دستور ترورشو میدن و این بچه بی پدر میشه. کینش میمونه تو دل این تا اونجا میگه ازتون انتقام بگیرم که در تاریخ بمونه. و اون مسئله‌ای که فردوسی به امانات زیاد نقل میکنه که اون بچه که میخواست کفشگری که میخواست بچهش درس بخونه، خوندید دیگه، در سپاه جنگ با رومیا ایرانی شکست خوردن، شکست عظیم. بعد انوشیروان با بزرگمرد شعور کردن که چیکار کنیم که مصالح جنگ رو به دست بیاریم، گفتن قرضه ملی. به نظرم 60,000 درهم بود یا بیشتر 600,000 درهم قرضه کردن. یک کفشگری در تیسفون گفت من اینو میدم، فقط بذاریم بچه‌م درس بخونه، چون طبقات بسته بود دیگه، امکان گذر از طبقات وجود نداشت. بزرگمرد پذیرفت، گفت ما از جنگ باید نجات پیدا کنیم. برد در شورای سلطنتی، انوشیروان رد کرد، گفت که ابدا طبقات باید بسته بمونه. گفتن چرا؟ گفت اگر این بچه از طبقه پیشوران بیاد وارد طبقه دبیران بشه، راه به دربار پیدا میکنه، بعد میشه جز درباریان، بعد میشه مشاور فرزند من. بچه من که شاهزاده است باید از کفشگر زاده مشاوره بخواد، و این در شأن سلطنت ما نیست. بعضی ها گفتن این یعنی نشانه توانمندی کفشگر در زمان انوشیروانه. نه، ظاهرش معلومه که این نیست. حتی اگر قد توانمند بودی چرا رو بستن؟ چرا با ظهور این به هر حال دین یک دفعه این همه استعداده طبقات پایین میاد بالا؟ خود همین غزالی که این حرف رو میزنه چیه؟ پدرش جزء طبقات بسیار پایینه دیگه، غزال بوده، ظاهرا پنبریز بوده یا پنبزن بوده. شما نگاه کنید حلاج و همه اینا طبقات پایینند، یا حداقل پایین، نگیم خیلی خیلی پایین. خب این ناصر خسرو در یک شعر بسیار بسیار درخشانی این نکته رو اول بار مورد توجه قرار میده، خیلی جالبه. حالا من دو سه بیتش رو میخونم براتون. ایزد یکی درخت برآورد بس شریف، از بحر خیر و منفعت خلق در عرب. خارش همه شجاعت و بارش همه سخا، رسته به آب رحمت و حکمت بر او رطب. آتش در او زدید و مر او را بسوختید، تو بی وفا ستور و امامان چون حطب. تبت یدا امامکه، خیلی جالبه، تبت یدا، بریده با دست دو امام تو، یا دو دست امام تو که رفتی این درخت رو آتش دادی. و تبت یدا امامکه روزی 1,000 بار، کین فعل از وی آمد نامد زبولهب. حتی میگه از زبولهب بدترین شما که اومدید اون درخت با اون خوبی رو به این روز انداختید. میگم این مقایسه با الان بکنید، واقعا نبودیم تبت یدا فلان فلان فلان. و امروز نیستید پشیمان ز فعل بد، فعل بد از پدر به تو مانده است منتسب. فرزندان ابولهب، کاش فرزند ابولهب دقل بودید، یک شجاعتی، یک مثلا جوانمردی، فضلی بر فقرا اضافه مثلا. خب دیگه اگر بخوایم مسئله تعویل رو کشش بدیم، حالا جا داره در ناصر خسرو. این بحث رو اینجا تمام میکنیم و یک اشاره میکنیم به شیرین‌ترین بحثایی که ناصر خسرو داره، و اون تصویر شعرای زمانی خودشه و شعر خودش و وضعیتی که در اون زمانه گرفتاره. مسئله شعر و شعرها رو من فقط سرشاخه‌هاش رو بگم، انشالله میذاریم برای آخر تابستون. در 4-5 رده میشه اینها رو مطرح کرد. یکی از شاعران گذشته چی گرفته، چجوری با اونها برخورد کرده. دو، یعنی آیا از شاعران گذشته خام گرفته و مصرف کرده، یا اونها رو به صورت جدیدی ارائه داده حرفاشون رو. وضعیت شعر در زمانه خودش که مهمترین بحث ناصر خسرو، زمانه من در چه وضعیتیه؟ جدیترین حرف ناصر خسرو تو اینجاست، طوری که بعضی از شعرها رو اصلا میگه شما از مطربا بدترید. تو بر پای آنجا که مطرب نشیند، سزد گر ببری زبان جری را. کاش خدای کسی بیاد زبان تو رو ببره که در مجلس شاه بلند نشی براش مدحیه بگی، وقتی که مطربا رو اجازه نشستن دادن تو حق نشستن نداری. خاک بر سر تو مثلا. این چه شاعری هستی تو؟ چجور شاعری هستی تو؟ یعنی شاعر که به تعبیر خود ناصر خسرو صدای خداست در زمانه، تعبیر مال ناصر خسرو صدای خداست در زمانه، آرزوی خلقه، باید بشه مثلا در حدی بشه که محمود و سلاطین سلجوقی مطربان رو در مجلس بنشینن بگن بفرمایید تو همین تو برپا که یک سکه بنزت رو هوا بگیری و مثلا بری؟ اگر تو پیشه گرفتی شاعری را چیه که دیگه میگیره پیشه کرد خونیاگری را، خونیاگری بهتر از اینه، برو مطرب شو. مطرب معنی بدش نه معنی امروزیش، یعنی دلغک، دلغکی که فقط شارو میخواد، نه موسیقی دان و آوازخوان. نه بعد اونجاست که چی؟ من آنم که در پای خوکان نریزم مر این قیمتی در لفظ دری را. دقت کنید خوک استعاره از پادشاهان ها. من آنم یعنی هیچ کدومتون نیستید. حقیر است اگر اردشیر است نیمن، امیری که من در دل او حقیرم. این روح رو دقت کنید، با مثلا کسی بسنجید که هی خارو خاکا غلط میزنه تا عرعر میکنه تا یک چیزی بنذاره دهنش و آروم بشه. دقیقا میگم عرعر ها، میگه حقیر است اگر اردشیر است. اردشیر خیلی مهمه در فرهنگ ما. اردشیر بابکان مؤسس سلطه ساسانیان، اولین کسی که دین را با دولت در فرهنگ ما چیکار میکنه؟ یکی میکنه. میگه دولت همون دین، دین همون دولت، الملک و دین تو امان. این نظری از اونجا، یعنی سیاست عین دیانت و دیانت عین سیاست، ریشش برمیگرده به کی؟ به اردشیر بابکان. اون میگه دو تا با هم، با هم تو امانی بچه دوقلو، الملک و دین تو امان. بعد این ناصر خسرو میگه چی؟ حقیر است اگر اردشیر است زیمن، امیری که من بر دل او حقیرم. این روح رو با اون شاعر یکی. پس این وضعیت شعر معاصرشه و تأثیری که بر آیندگان میذاره، چه جریان های ایجاد میکنه. علارغم همه بایکوت ها، سانسور ها، مخفیار کاری که کردن، ناصر خسرو پیامش رفت و خودش میگه اینا رو. یکی هم در مورد خودش، تصویری که از خودش ارائه میده، که باز چند تا مسئله مطرح میشه. یکی جایگاه خودش رو مطرح میکنه، من چه جایگاهی دارم الان. میگن خدا کسی رو که خیلی دوست داره، امام علی علیه السلام میفرماید خدا کسی رو که خیلی دوست داره دو تا چیز بهش میده. یکی این که میفهمه چه جایگاهی داره در جامعه. رحم الله امرن عرف نفسه و عرف قدره، یعنی بدون چه وضعیتی داره. و یکی هم خدا کسی که خیلی دوستش داره از درون خودش یه واعظ قلبی براش میذاره که هر روز موعظه‌اش میکنه که این کارت بد بودا، کارت خوب بودا، از درون واعظ. این برای خودش خیلی اینو داره. یکی روششه، من چیکار دارم میکنم، توضیح میده اینا رو با شعر. مزامینشه باز میکنه، اهدافشه، مشکلاتشه و ساختار شعرشه، که من به دو سه نمونه فقط اشاره میکنم که خیلی وقتمون گرفته نشه. اینا رو اگه بخوام دستبندی مفصل توضیح بدیم واقعا وقت گرفته میشه. فقط نمونه شعری رو میگم که انشالله جلسات بعدم باز بکنیم. یه جا بهش توهین میکنن که تو چی مثلا رفتی گوشه نشستی تبلیغ میکنی فلان. لحنش که چرا تنها نقطه ضعف ناصر خسرو اینجا باشه که وقتی خیلی عصبانی میشه از اون مقام یک عالم خیلی خیلی فریخته یه ذره میاد کنار، نمیتونه خودش انگار دائم نگه داره. مثلا تو این قصیده میگه فاطمیم فاطمیم فاطمی، تا تو بدر ریز غم ای ظاهری. فاطمه را عایشه مایندر است، مایندر مادرندر. فاطمه را عایشه مایندر است، پس تو مرا شیعت مایندری. این نقطه ضعف اصلی تو این نظریاتشه که یعنی گاهی اوقات احساس میکنی ذره ناصر آروم مشت، اگه ممکن مشت میزد بهشون. تو مقام عالم روشن فکر متین دیگه، ظاهرا اگر نمیگفته دق میکرده. اینا رو زیادم هست اینا. اما میگه ناراحت نشو، پندهی حجت زمین خراسان. من نمونه فقط میخونم. پندهی حجت زمین خراسان، مر اغلا را که قبله اغلایی. تا تو به دل بنده امام زمانی، بنده شعر توست شعر کسایی. این باز مقایسه هایی که میکنه. خب ای حجت زمین خراسان، به شعر زهد جز طبع عنصری نشاید به خادمی. عنصری رو در نظر بیارید، بزرگترین شاعر و ملک الشعرای درباره محمود، همون که مثلا منوچهر بهش میگفت چی؟ استاد استادان زمانه عنصری. این چی میگه؟ گفتیم اهمیت عنصری به خاطر چی؟ اول بود کسی بود که تونست در واقع سانسور رو در فرهنگ ما تشکیلاتی بکنه. یعنی هر کس که شعرش میخواست در دربار خونده بشه اول باید میرفت سراغ محمود و اون بلای سرش میاد عنصری، و به همین خاطر ندیم سلطان محمود هم بود. باز معارضه با شاعرای زمانه خودش دوستانمونه که دیگه برای دو سه دقیقه برای پرسش و پاسخ وقت بذاریم. میگه ای شعر فروشان از خراسان، بشناسید این ژرف سخنهای مرا گر شعرایید. بر حکمت میریز چه یابید، چو از حرص فتنه غزل و عاشق مدح عمرایید. دو تا هدف شما بیشتر ندارید، یکی عاشقید فقط، هر کی شد فرق نمی کنه، مرد، زن، بزرگ، کوچیک، فقط عاشقید، فتنه غزلید. به اشعار فرخی نگاه کنید، اون فقط برای زن شعر نمیگه، واقعا برای پسر بچه هم شعر نمیگه. دوشگان تو مثلا سرهنگ لشکری، یک قصیده درست در وقت سرهنگ لشکری، یک مردی که سرهنگ لشکری عاشق اون شده، خجالت میشه زرنه مثلا یک قصیده اینقدی براش میگه مثلا، بعد بیاد تو شعر اینو مثلا بخونه، همه هم دست بزنم بگم مثلا عجب شعری مثلا. فتنه این غزل و عاشق مده و مرایید. یکتا نشود حکمت مرتب شما را، تا از طمع مال شما پشت دوتایید. هیچ موقع حکمت شما درک نمی کنید، یکتا نشود تا وقتی که شما پیش عمرها برای مال هی کمر خم می کنید. اصلا آدمی که یک سر کمر خم می کنید پیش برای پول هرگز حکیم نخواهد شد. این اصل تاریخی که سقراط گاه بر بار، اونی که نمیتونه میل مال در خودش بکشه هرگز به حکمت دست پیدا نمی کنه. به تعبیر ناصر خسرو میگه چون من دست خیش از طمع پاک شستم، طمع فزونی از این و از آن چون پذیرم. اکثر جاهایی که عقل زمین میخوره، جان زمین میخوره، وقتی که برق طمع میدرخشه دیگه. و بزرگترین طمع آدمی چیه؟ پول در این دنیا. از زن اگر بگذره از زر نمیگذره. به قول بیهقی صعب فریبنده که این درهم و دینار است. ببینید چقدر همین امروزیش کنید، باز همین امروزیش کنید، میگه تو چجوری میخوای هم حکیم باشی همینقدر پول دوست داری، مال دوست. همونی که در روز عاشورا، من دیگه اینا رو کم میکنم، امام حسین فرمود که الناس و عبید و درهم و دینار و دین و لایقتون علی السنتهم و اذا محسوب البلا قل الدیانون. نگاه میکنم به همه مردم، الناس بردگان درهم و دینارند. و ازا محسو، یا ازا محسو، یا محسو، نه محسو تمحیص، حالا بحث میکنیم. وقتی که دین لغلقه زبانشونه، فقط وقتی که آزموده میشن با آزمایش ها، دینداران بسیار کم میشن. یا اکثر مسار و اهل العقول تحت بروق المطامع، این جالب از اونجا گرفته، اکثر و مسار اهل العقول تحت بروق المطامع، بیشترین جایی که عقل زمین میخوره جایی که پول میاد. جالب اینا دیگه. یکتا نشود حکمت مرتبع شما را، تا از طمع مال شما پشت دوتایید. آبر بشود تان به طمع باک ندارید، مانند ستوران سپس آب و گیایید. دلتان خوش گردد به دروغی که بگویند، ای بیهوده گویان که شما از فضلایید. همین که بگن شاعر زمانه کتاب چاپ کرده فلان، دلت خوشه، یک کلام ولی حرف تو حساب تو کلامت نیست. گر راست بخواهید چو امروز فقیهان تزویرگرانند، شما اهل ریایید. ای امت بدبخت، بر این زرق فروشان جز کسخری و جهل چون این فتنه چرایید؟ تون میشه اینجا نه؟ و حالا وقت نیست واقعا، آدم حیفش هم میاد دیگه، باید بذاریم کنار. چه چیزایی ویژام میگه که وضعیت زمانی خودش رو در این دیدگاه ادبی ها نه اجتماعی. میگه چند بنالی که بد شده از زمانه، چیزی که الان ما میگیم نه عجب زمانی بدی شده، کو اعتماد، کو فلان فلان. این مسئله تاریخی ها، من قصه نمیخورم خیلی از این جهت. مردم میگن بد شده زمانه، من تا جایی که ایران رو میخونم همیشه همینجور بوده، همیشه هم یه عده خوب بودن یه عده اکثریتی بد. مهم اینه که تو کدوم دسته قرار بگیری، اکثریتی بد، اقلیتی خوب. بعد اینجا اول دقت کن، چند بنالی که بد شده از زمانه، عیب و بدت بر زمانه چون فکنی. چون خودت بدی، چرا میگی زمانه بده؟ خودتو درست کن. شما هرگز کی گفت این زمانه که بد کن؟ کی زمان به تو گفته بد کن؟ مفتون چونی به قول عامه مفتون؟ تو شده ای دیگر، این زمانه همان است. کی شود ای بی خرد زمانه دگرگون؟ حالا عرض میکنم که من قصه نمیخورم خیلی. ببینید یکی از مظاهری که ما خودمون بد شدیم، شما که تشریف به کشور خارجی، حالا حتما خیلیاتون رفتید، به عنوان نمونه عرض میکنم، وقتی توی مثلا ماشین رانی، رانندگی، تو پیاده رو یک کسی اشتباهی میکنه، اول میگه ببخشید عذر میخوام تقصیر از منه، اونم میگه نه ببخشید تقصیر مال من بود. هر جا تقریبا آمار گرفتم، آن تقریبا 98-9% اینجوری خطایی که رخ میده، این میگه ببخشید تقصیر من بود، او هم میگه چی؟ نه ببخشید تقصیر من بود. ولی اینجا الان رانندگی ما رو نگاه کنید، همه فکر میکنیم اون مقصره، داد میزنیم، بوق میزنیم، نمیدونم گوسفنداشو فروخته، فلان 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 فلان. اومده شهر. این چیز عمیقیه ها، ظاهرا ساده است. یعنی آدمی که عالم میشه، آدمی که فهمیده میشه، اولین چیز نقص به خودش نسبت میده. این نشانه فرهنگه که وقتی خطایی رخ میده فکر نکنی حق با توست، فقط اون مقصره. همه هم فکر میکنه حقشون خورده شده. هر جا میری طلب داره، طلب. ولی واقعا میگم ها، وقتی که خودتو بدهکار احساس کردی برای جامعت، پیرامونت، قدم اول در خودسازی. این مسئله رو از این منظر مطرح میکنه که یه ذره اگه میخوای زمان درست بشه، ریشش کجاست؟ خودتو درست کن. تو آیا حاضری که حق کسی رو نخوری، جلو نزنی؟ و و و الاخر. خب اینها مجموع نظریاتیه که واقعا وقت طرحش نیست، ساعت هم گذشته. امیدوارم که براتون این سه جلسه مفید باشه، بوده باشد. اگر فرصتی بود در آینده انشاءالله. خیلی متشکرم که گوش دادید.